20-621 585-65-20-621.
اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن و دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه این هفته آخرین برنامه جامعه سالم خواهد بود در مورد موضوع خانواده و تعلیم و تربیت کودکان. شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام، من روی خط هستم.
بله، شما روی خط هستید، بفرمایید.
بله، من میخواستم از شما کمک بگیرم بابت یک رابطه که توش هستم. البته راجع به این قضیه با شما صحبت کردم، احتمالاً یادتون نمیاد، ولی چندی مسئله هستش. خب
شما بذارید صبر کنید. اولا من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم هستش. تو این تابستون جولای میرم توی 32.
خب از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا، و این آقا هم در آمریکا هستن و ایشون هم 41 سالشونه
و ایرانی هستن دیگه.
بله.
آخه ایشون چه مدتی از آمریکا هستن؟
ایشون اینجا به دنیا اومدن و حدود 20 سال هست که اینجا هستن، ولی خب به ایران خیلی رفت آمد دارن و خیلی ایرانی هستن. اصلا من اولین بار که دیدمشون فکر کردم که مثلا شاید 2 سال هستش که اینجا هستن. اخلاق و شخصیتشون خیلی ایرانیه.
هر دو فرزند چندمید؟
ایشون فرزند اول از یک خانواده 3 نفره، یه برادر دارن، یه خواهر، و من تک بچه.
خب هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من فقط تحصیلات کالج دارم، ادامه ندادم، و ایشون بیزنس خوندن، از همینجا هم گریجویت شدن.
و شما چه میکنید؟ شما الان گفتید چه مدلی از امریکا هستی؟
من از سن 15 سالگی.
اوکی. خب الان شما چی میکنید؟ کار شغل و کارتون چیه؟
من به شغل و کار الان کاری نمی کنم، ولی هدف دارم. هدف این هستش که یه سری کارهای آفیس ورک انجام بدم که رب پیدا میکنه به کارهای دی ام وی، که چون پدر من تو این کار هستش، میخوام این کار رو حرفه‌ای یاد بگیرم و این کار رو ادامه بدم.
نه این کار جنبه حرفه‌ای هم داره.
خب یاد بگیرم دیگه، یعنی یه کاری باشه که انجام بدم.
خب آخه یه کار اداری که بس با یه ترینینگ یه ماهی داره.
این کاری که برای دی ام وی هستش و اینا یک ماهه خیلی زمان کمیه، فکر میکنم خیلی بیشتر باشه چون من راجبش تحقیق کردم.
راجب چه موضوعی هست؟ یعنی چه کار میکنید در دی ام وی؟ شما چه میکنید؟
کارهای ماشینای فروخته شده رو انجام، اگه من این کار یاد بگیرم، کارهای ماشینای فروخته شده رو که راجب اینشورنس
اونا که مقدار پیپر ورک عزیزم یه اصولی داره. آخه اینا که مهارت نیست. بعد شما تو 31 سالگی کاری نکردی، حالا افتادی. شما 13 سالی که از دیپلمتون گذشته هیچ رشته ایش کاری نکردی. اوکی خب
آخه من توی زندگی، یعنی توی این 13 سال گذشته خیلی اتفاقای بد افتاد توی زندگی ما، توی زندگی پدر مادرم جدا شدن، خودم توی رابطه بد نادرستی بودم با یه شخص وایت و یه رابطه آرناف بود، میشد هی نمیشد، یعنی یه زندگی نرمالی نداشتم که بخوام بگم که چرا الان من اینجا هستم. چون سوال خودم از خودم هم میپرسم، ولی یعنی از خودم ایراد میگیرم، ولی فکر میکنم که از طرف هم یه جوری نرماله، برای اینکه زندگی من خیلی ابنرمال بوده تو این چند سال اخیر و حالا مشکلات مریضی و دیپرشن هم و اینا هم حالا جای خود.
آخه چه مدت از این آقا رو میشناسی؟
ما با هم توی این دیتینگ آنلاین آشنا شدیم و الان حدود 2-3 ماه هستش.
خب ایشون همینجا هستن یا یه جای دیگه زندگی میکنن؟
نه خب من همینا رو میخواستم از شما بپرسم. ایشون خیلی اولین بار که ما دیت کردیم اینا خیلی خوشمون اومد از هم و ایشون به من گفتن که رابطه لانگ دیستنس هستش، ولی ایشون میان و منو میبینن حداقل هفته یک بار و الان چندین باری که دارن میان هی کامپلین میکنن و به عناوین مختلف به من میگن که شب بعد پیش من بمونن به خاطر اینکه حالا فاصلهشون 2 ساعت و نیم با من هستش و من اولش خیلی مخالفت کردم، ولی دیگه احساس کردم که دارن یه جوری سرد میشن یا دیگه ممکنه نیان و اینا، به من گفتن که اگه ایراد نداره من شب خونه تو بمونم. منم قبول کردم. اولش بهشون گفتم که شما میتونی بری هتل بگیری اینا، بعد خیلی کامپلین کرد، گفتن فوبیا دارم، من تنها نمیتونم تو هتل بمونم اگر اینکه تو با من میای و اینا. من از دلیل یعنی این معناش بر نیست.
شما واقعا یه همچی حق بازی رو به عنوان یه واقعیت میگیری؟ یه مرد 41 ساله از اینکه تشریف ببرن هتل فوبیا میگیره؟
بله آقای دکتر، من همین رو میخواستم از شما بپرسم.
من شما تعجب میکنم برای مگر یه کسی برگشت گفت راه هم دوره، بعد آدم میگه خب پس بیا خونه من کامپلین خب بره در سرد میشه خب بشه. مگر ایشون چقدر گرم بودن که حالا اصلا شما چی کار داری میکنید؟
درست میگین آج تو. آخه یه دلیلی که هستش، من اخلاقم خیلی بده، خیلی
خب. یعنی چی اخلاقت خیلی بده؟
خب با هر آدمی کنار نمیام، ولی مثلا اخلاقای ایشون خیلی کلینگ هستش، زیاد زنگ میزنه، زیاد تکس میده. من از اینجور آدم
ها اصلا حالت هیچ خوب خب یه چه ارتباطی داره به اینکه اخلاق تو بده؟ اخلاق تو بده به درد هیچ کس نمیخوری از جمله خودت میخوام، ولی چی میخوای ازدواج کنی؟ بله ایشون کیرینگه، یعنی چی؟ ایشون اینقدر کیرینگه میاد میگه من اگر قرار باشه برم هتل فوبیا میگیرم، باید بیام خونه تو پروی تو بغل تو بخوابم. شما فکر میکنید داره سرد میشه؟ خب بشه.
بله درست
میگه. خب شما شما نصب کنید، شما میخواید با ایشون رابطه داشته باشید کاری رو که دوست دارید درست میدونید انجام بدید. من که در اون زمینه حرفی ندارم، فکر ازدواج با ایشون رو نکنید.
چرا چرا آقای دکتر؟ چون ایشون
برای که نه تو به درد میخوری به گفته خودت بد اخلاقی نه ایشون.
خب ایشون چرا؟ من میخوام که ازدواج بکنم آردو، این هدفمه.
یعنی چی هدف؟
یعنی اخلاق بد من دارم، ولی منظورم به اینه که اون آدم، اون آدم باید لم منو بلد باشه و با هم بشه.
اصلا چی با هم چی چیزی نداره، هیچ کسی نمیتونه لم هیچ کسو بلد باشه. اصلا من این آدم هایی که نمیان لم یک کسی رو یاد بگیرن و کار بد و غلط یا چیز درست نمیدونن،
جدی نمیگردن.
من شما رو اولا آماده نمیدم با این حرفایی که میزنید و بهانه‌هایی که آوردید، بعدم ایشون با حرفایی که میزنن به نظر من غیر عادیه. من که پنهان نمیکنم از این، من که نمیتونم رول بازی کنم، من که نمیتونم برگردم بگم حالا شاید نه. یک کسی به من بگه که یه آدمی داره این حرفا رو میزنه، میگم خب فقط یک کسی این حرفا رو میزنه برای هدف و مقصودی که داره. بنابراین حرفم به شما این است که جمله منو دقت کن، این رابطه رو دوست داری، درست میدونی، ادامه بده، ولی روش به صورت جدی حساب نکن که اگر به هم خورد بعدا ناراحت بشی.
خب متاسفانه آقای دو، من این مدلی، یعنی یه رابطه هم داشتم حدود یک سال پیش با یه آقایی که قرار شد ازدواج بشه و اینا، و اینقدر من دیپ بشم اوت کرد که کارم به بیمارستان کشید و عمل
خب
کردم.
خب همین یکی به درد نمیخوری. آدم که قرار نیست به خاطر رفتن یک کسی که رابطه درست نیست ناراحت بشه. من همیشه گفتم شما یه 5 تا رابطه داشتید که غالب اوقات میگن موفق نبوده، میگم شما بسیار موفق بوده، به این نجسه به درد هم نمیخورید. برای اون آدم رفت، شما ولی چی ناراحت شد؟ خب رفت که رفت به درد نمیخورده یا به درد هم نمیخوردید.
درسته.
حالا چه ارتباطی به این آدم داره؟
بعد آقای دکتر، من کاملا من هر روز به شما گوش میکنم، حرف شما خیلی برای من مهمه و کاملا با حرفاتون آشنا، و اینی که میگین ایشون به هدف و مقصود خودشون فکر میکنن، ما با هم دیت داشتیم دوباره و دوباره من احساس کردم که ایشون شاید دارم و سر بشن اینا، و قبول کردم که بیان تو خونه من بمونن اینا، و صبح هم رفتن و اتفاقی هم، یعنی رابطه چیزی هم اصلا بینمون اتفاق نیفتاد، من اجازه ندادم. ولی یه سوالی که از دفعه داشتم همین بود، راجب رابطه جنسی قبل از ازدواج.
نه اصلا شما به این چیزا فکر نکنید، شما دو دفعه دیگه اتفاق میفته، ولی چی نمید، ولی که یه مانوریه که ایشون کرده، یه دفعه آمده دو دفعه دیگه میاد و رابطه میشه. عزیزم شما راجب ازدواج یعنی چی داری فکر میکنید؟ شما دو سه ماه با ایشون آشنا شدید، هفته یه دفعه هم دیگه دیدید، مثلا 10 دفعه دیدید، تصمیم برای ازدواج؟ شما دو سال دیگه بیاد و هم راجع به صحبت کنیم ببینیم شما تو این دو سال چی دیدید.
خب آقا جو، تو دو سال خیلی زمان زیادی نیست آدم توی رابطه بذاره.
برای کسی که هفته یه دفعه میبینه نه، میشه 100 تا جلسه.
بعد آقا جو، تو یه چیز دیگه که شما میگین که قبل ازدواج رابطه جنسی آدم نباید داشته باشه.
آخه من همچه هفته عزیزان، من بحثم این است برای کسی که میخواد در خودش، در رابطهش که همه چیزش درسته، عشق رو بیافرین. شما که اصلا آمادگی و ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری نداری، تو یه دختری هستی با مسائلی که برای خودت درست کردی که تا اینجا آمدی، خودت گفتی که تو که الان ظرفیت اون کار نداری عزیز. مثل من به تو بگم میخوای یه 50 نفر امشب شام بیان خونه تو، من امکانات ندارم. شما اصلا چرا به فکر ازدواجی فعلا؟ بذار ازدواج چیزیست که اتفاق میفته، یعنی آدم با یک کسی آشنا میشه، بعد از 3 ماه 6 ماه میده از او خوشش داره میاد و دوستش داره، بعد کم کم عاشقش میشه و یازر زیر و بم و پایین و بالاشو میشناسه، با هم به راحتی و خوبی کنار میان، زندگیشون با بودن با هم بهش اضافه میشه، جنبه بد و منفیش خیلی خیلی کمه، جنبه های مثبتش بسیار زیاد. ازدواج من این که من با هدف ازدواج پیش میرم، که کسی قرار نیست با هدف ازدواج پیش بره. آدم میتونه بگه من آمادگی ازدواج رو دارم، دلم میخواد ازدواج کنم، ولی هدف وقتی شد، یعنی من بعد تعریفی که شده میخوام این ازدواج رو بکنم، خب حتما اشتباه میکنم. ازدواج که هدف نیست، ازدواج یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، دو هدف انسان. ازدواج هدف در اومد که کار ما تمومه، مثل پولی باشه که آدم هدفش باشه در بیاره خرج نه.
ولی خب شما درست میگین، شاید
من اگر درست میگم عزیزم، من حرفم به تو، ببین گوش کن، میخوادی مسائل عجیب و غریبش نکن. حرفم این است از این آدم خوشت میاد، اون از تو خوشش میاد، تو باش راحتی، از حضور و وجودش لذت میبری، ادامه بده. فعلا تا یه سال دیگه فکر ازدواج نه.
خب آقای جور، راجب این رابطه جنسی و اینا، چون ایشون
این رابطه به تو چه مربوطه؟ ایشون بدون تردید به زودی با شما رابطه جنسی برقرار کرده. داشتی یه چیزی میگفتی، بگو. ایشون چی؟
بله، ایشون توی ماشین به من میگفتن که یعنی چی که من هر دفعه بعد همینجوری بیام ما هم دیگر رو زور فرصت زد ببینیم و آخرش هم هیچی، یعنی هیچ رابطه ما قرار همینجوری بمونه.
عزیزم، من که اصلا تردید ندارم که ایشون به دنبال رابطه جنسی با شماست، بعدش هم معلوم نیست اگه خوشش بیاد یا نه، یا اونقدر برش مهم باشه یا بعدم میخواد ادامه بده. منم که دارم مثلا میگم تو هم کاری بکن که دوست داری و درست میدونی، هرچی خود دوست داری درست میدونی. تو قبلا رابطه جنسی با کسی داشتی؟
بله.
حال خب، پس بنابراین اگر اینم دوست داری و درست میدونی، من که تصمیم گیرنده نیستم، تویی. ولی بی خودی از توش یه چیزی در نیار عزیز. یعنی من اگر به تو گفتم سلام، تو بگو خب پس من باش حرف زدم رو خط رادیو، گفت بیا بشو رئیس رادیو، واش ارتباطی به هم نداره. منم الان دارم به تو میگم یه پسر دختری است با هم آشنا شدی، علائم به حرفایی که تو میزنی هیچ خوب نیست، هیچ آینده از در من نداره، ولی من که نمیتونم تصمیم بگیرم. ضمن من که مطمئن نیستم عزیز، حرفم این است تا زمانی که همه چیز خوب است، تو آنچه را که دوست داری و درست میدونی رو میتونی انجام بدی، اونم همینطور، مسئله نداری باشه. از حالا فکر ازدواج نکن. اون لغت بسیار غلطی هم که گفتی رو بریز دور، که من هدفم ازدواج نه. تو میتونی بگی دلم میخواد ازدواج کنم، خیلی هم خوبه، ولی این آدم هدف وقتی شد آدم میگه با اولین کسی که پیدا شد ازدواج میکنم.
خب آقای جوتور، بابت مسئله رابطه جنسی، اگه من خب ایشونو خیلی احساس میکنم خیلی دوست دارم و نمیخوام رابطه جنسی باشون داشته باشم، به نظر
شما خب ایشونو ول میکنه میره؟
بله. ولی اگه ول نکنه بره اینا، این نشون دهنده خوبیه؟
هیچی معلوم نیست. بلکه برخی از آدم ها میتونن صبر کنن، خیلی از آدم ها ترجیح میدن یه چیزی رو داشته باشن تا بعد. بله، که تو بگی نه که معناش نیست که هفته دیگه هم نه. حالا شاید دو هفته دیگه شد بعد.
بعد اگر من رابطه هم رو بخوام بایشون ادامه بدم، به نظر شما صلاح میدونی که من راجع به این قضیه باشون صحبت بکنم که بگم من نمیخوام رابطه داشته باشم؟
خب من هیچ اشکالی نمیدونم که تو این حرف رو بزنی. اونم ای بازیگر باشه که به نظر من هست، میگه فعلا باشه، بعد کم کم مانورای میکنه و تویی که آماده ای خیلی زود تسلیم بشی تسلیم میشی. برو عزیزم، هر کاری که دوست داری بکن، به فکر مسئله حرف من و ماجرای رشد عشق و رابطه جنسی اونا نباش، اونا رو مال تو نیست عزیز. مثل که من برگردم درباره یه موضوعی مربوط به امریکا صحبت کنم، آدمی که توی ژاپن یا ایران نشسته، اون ولش کن. باز دارم جمعه برای آخرین بار تکرار میکنم، هر کاری که دوست داری درست میدونی، باش راحتی تا زمانی که هستی انجام بده، وقتی هم که نه نه. اما بی خودی در ذهنت نه بوتی بساز نه امیدی بساز، اون رو هم بذار کنار، من باش مسئله ندارم، برای که تا حال اینجوری زندگی کردی بعدم پایی کرد. برحال اگر حرف دیگری نیست خداحافظی کنیم، اگر فکر کنی حرف دیگری است.
نه، من یه چند تا سوال دیگه داشتم اگه اشکال
درباره داشت. چی؟ روی خط باش، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنم، این برگردیم سوالای دیگه رو تو مطرح کنیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شنونده عزیز، اگر برای ارتکاب جرم جنه و یا جنایی در دادگاه‌های کالیفرنیا و یا هر کدام از دادگاه‌های فدرال آمریکا تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اید، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و تمامی دادگاه‌های فدرال آمریکا، استاد دانشگاه حقوق و افسر سابق پلیس با 24 سال سابقه وکالت، تماس حاصل فرمایید. من صمیمانه و شخصا از شما دفاع خواهم کرد. 310-870-8000 310-870-8000
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی، نامی ثابت شده و برنده در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه 818-777-777-777 و یا Lucky 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده، برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
تور 6 روزه به کانادا، این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 20 جون.
تلفن 818 758 2626. amiritravel.com.
سه تا خوراکی خوشمزه بگو که نارنجی هن.
نارنگی، پرتقال، ماما لواش.
ماما لواش نارنجیه؟
آرم روش بله.
نون لواش فقط ماما لواش.
ماما لواش
بردار داداش.
امروز نهار مهمون شماییم؟
شرمنده، دارم میرم دفتر نظام نجات واسه وام خونم.
ریفایننس کردی؟
نه، وام دوم دارم میگیرم.
وام دوم؟
آره، نظام نجات میتونه تا 85% قیمت خونت واسه وام دوم بگیره. مقدار بدهی خونه رو ازت کم میکنن، بقیهشو به خودت میدن.
تو که سلف ایمپلوی هستی، تکس ریترنت چی میشه؟
نظام نجات بدون ارائه تکس وام دومو میگیره. اونم فقط با 24 ماه بانک استیتمنت. یه موقعم خواستی پی آفش کنی، پری پیمنت پنالتی هم نداره.
واسه اینوستمنت پراپ پرتیزم میگیره؟
بله، اونم در سر تا سر آمریکا. تازه بانک استیتمنت هم لازم نداره.
خیلی خوبه. شماره نظام نجات میدی؟
شماره یه رایگانش هم 800-205-825-45 800-205-825-45
NMLS number 288631.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما.
مانتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن 888-886-86-84
Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، مرسی که با من صحبت میکنید. الان خانمی که من را به شما و...
الو الو، نمیدونم تلفنتون چی شد عزیز. رادیو همراه بفرمایید. اجازه بدید باشم. شما شنونده تازه ما هستید، درسته؟
بله.
خواهش می‌کنم بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر، خیلی وقت.
سلام
عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم بابت تایمی که می‌ذارین.
خواهش
می‌کنم. من حقیقتاً در ادامه صحبت‌های پارتنرم صحبتتون تماس گرفته بودن. در
صحبت کی؟
پارسنال خوب باتون تماس گرفتم در مورد کانادا و آمریکا، فرصت شغلی که توی کانادا و آمریکا دارن باتون مشاوره گرفتم.
دوستی بودن که دکترای مهندسی داشتن، در امریکا در بخش صنعتی کار میکنن، برایشون یه فرصتی پیدا شده در کانادا، ولی البته احتمالاً مناطق سردش، ولی فرصت اینه که به عنوان کار استادی از اونجا وارد کار بشن. و صحبتهایی که با هم کردی به این نکته اشاره کردن، چون موضوع اصلی این بود که اینجا یه درآمدی دارن از کارشون، ولی اونجا با توجه به شغلشون میتونن پروژه های مخصوصا مشورتی و کانسالتینگ و اینا داشته باشند و درآمدشون خیلی خیلی بیشتره. منم که اهل پول هستم گفتم حالا که اینجوری شد برید به کانادا. حالا شما حرفتون چه هست درباره رابطه شون با در مورد شما با من چیزی گفتن یا نگفتن؟
نه در واقع
خب حالا شما که از غیب ظاهر شدی، شما چند سالتونه؟
من 30 سالم آقای دکتر. و اینکه من الان خودم البته کانادا هستم و ایشون
چه مدتی است؟ چه مدتی است کانادا هستی؟ صاحب من سال.
من 5 ساله که اومدم کانادا، حدودم 4 سال و نیم 5 ساله که اومدم و در واقع چند ماه آخر منم پی اچ دی هستم الان.
بسیار عالی. چه مدتی هم دیگه رو میشناسید عزیز؟
ما در واقع اولین آشناییمون برمیگرده به زمانی که ایشون اینجا بودن، ولی بعد که دیگه موو کردن آمریکا، ولی رابطه‌مون تقریبا برمیگرده به 1.5 سال پیش، رابطه یا در واقع عاطفیمون.
خب چه مدتی؟ ولی با چه شدتی هم دیگه رو الان میبینید؟
ایشون البته چون که نزدیک من بودن و میتونستن در رفت آمد بودن، میتونستن که بیان اینجا، حتی تقریبا 2-3 ماهی اومدن، ما با هم بودیم و اینکه رابطه همون طوری که یعنی زیاد هم دیگر رو دیدیم و رابطه در حدی که خانواده ها هم دیگر رو دیدن، ما خانواده ها رو دیدیم و یعنی زمان کافی رو برای شناخت هم دیگه در واقع گذاشتیم.
بسیار عالی. خب حالا شما نظرتون راجبه رابطه تون میخواید صحبت کنید راجبه مسئله شغل و محل کار ایشون؟
نه آقای دکتر، در واقع به خاطر محل کار ایشون. البته مکالمه که من خودم صبح داشتم آنلاین گوش میکردم و آخرین پیشنهاد شما فکر کنم به خاطر بیشتر آب و هوا این بود که پیشنهاد دادین که همین طرف کالیفرنیا بهتر از این طرف سرد کانادا هستش. ولی
البته ظاهرش این بود، واقعیتش پولش. پول رو اومدم نادیده بگیرم وانمود کنم من آدمه پول پرستی نیستم که دروغ میگه. حالا من از اون بگذریم. خب شما هر نظری دارید بگید عزیز، خوشحال میشم.
آره آقای دکتر، حقیقتا کانسرن اصلی ما در مورد این که استاد دانشگاهی حالا ادوانتیج خیلی چیزش نگفتن ایشون، ولی خیلی خیلی ادوانتیج زیادی دارن کار استاد دانشگاهی برای ایشون، از هر لحاظ، هم از لحاظ این که علاقه دارن، هم از لحاظ این که واقعا یعنی پشن این استاد بودن رو دارن، هم از لازم که گارانتیه، اصلا تو بازنشستگی نداره که هر سالی که دوست داری میتونی کار کنی، اینکه حقوقش خیلی خوبه واقعا، در کنارش حالا میتونی کارهای دیگه انجام بدی، یعنی اصلا هیچ شک و شبهه در مورد استاد دانشگاه بودن نیست. ولی مشکل اینه که ما تو قسمت فرانسوی نشین کانادا هم هستیم و این چندی که اینجا دارم بغیر از آب
هم صداتون خراب شد. صداتون نه یه رفعه چرا فاصله گرفتید از تلفنتون عزیز؟ صداتون رو مانند قبل اگر بکنید خیلی خوشحالتر میشم. نمیدونم هر چی بود الان خوبه، ممنونم. فقط به من بفرمایید زبان ایشون، برای اینکه اشاره کردن که توی کانادا و امریکا بودن، منم فرضم این بود که منطقه انگلیسی زبانه، ولی انگلیسی زبان نیست اونجا که بهشون شغلی پیشنهاد کردن. بعد کدام زبانشون ایشون بهتره، فرانسهشون یا انگلیسیشون؟
انگلیسیشون، ولی چالنجی در مورد زبان فرانسه ندارن، یعنی با زبان فرانسه هم خیلی خوب یعنی یاد گرفتن، خیلی راحتن، میتونن که کامیکیشن به زبان فرانسه و انگلیسی براشون اصلا فرقی نداره، یعنی دوتاشون هم مهارت کافی رو دارن. ولی چیزی که برای ما چالنجه برای زندگی آیندهمونه در مورد اینکه فامیلی رو آدم بخواد اینجا درست کنه، اینکه بچه‌ها رو بخواد با فرهنگ فرنچ، و اینکه واقعا قوانین فرنچ هم رفته رفته خیلی سخت‌تر شده. یعنی من واقعا با اینکه الان خودم هم کانادا هستم و اگه مثلا ما بخوایم مسیر آمریکا رو انتخاب کنیم احتمالاً یکم طول بکشه رفتن من به اونجا، ولی من خیلی حتی نیستم بابت این ما بخوایم واقعا بچه ها رو تو محیطی مثل محیط فرانسوی نشین کانادا بزرگ. و پیشنهادی که ایشون به من داد گفتش که ما میتونیم اگه میخوایم هم خدا رو در واقع داشته باشیم هم خورما رو، میتونیم بیس فامیلی رو توی آمریکا بزنیم و بعد اینکه ایشون تنیور شدن یعنی 3-4 سال بعد کورسایی که قرار باشه تدریس کنن رو همه رو توی یک ترم جمع کنن و در واقع فقط یک ترم مجبور باشن توی کانادا باشن خودشونم و بقیه سال رو مثلا به صورت آنلاین بتونن توی دانشگاه رو هندل کنن.
آیا شما واقعا شوخی دارید با من؟ یعنی محیط علمی اینقدر کشکی پشمیه که آدم ها اینقدر باش راحت باشند و خودشون تصمیم بگیرن که چیکار میخوان بکنن، اونم یه خارجی تو امریکا یا کانادا؟
آقای دکتر امکانش هستش، یعنی مثلا الان اساتیدی که اینترنشنال نباشن، این من نمیدونم، من خودم در واقع توی محیط آموزشی و علمی آمریکا نبودم ولی محیطی که الان من هستم یا دانشگاهی که الان هستم، خب استاد شدم تو خود دانشگاه من، این شکلیه که خیلی یعنی اینترنشنال باشی نباشی خیلی فرق نمیکنه، تو اکسپت میشی تو این جامعه، ولی از این بابت هم که بتونی خب هندل کنی مخصوصا بعد کرونا و کووید که همه چی آنلاین شده.
عزیزم دوران کرونا و آنلاین و اینا تموم میشه عزیز، این ماجرا درسته یه مرحله داره میگذرونه، ولی برای اولین بار من دارم میشم که کسی بره استاد یه دانشگاه بشه توی کشور دیگه زندگی کنه و بعد فکر کنه یه همچین جابی رو میتونه نگه داره. و بعدا ایشون بزرگترین مسئلهش در مورد امریکا جاب سیکیوریتی بود. خب من حالا دارم به شما میگم به زودی زود حتما شغلش هست. این که شما استادی دارید که اونجاست بله، ولی نگاه کنید از 100 تا استاد آیا 20 تاشون هست که 30 سال این ور اون ور هستن؟ نه. خب یه استاد اینجا داری یه درسی میخواستن بدن کسی نبوده این آوردن گذاشتن اونجا، 6 ماه بعدم میگن خوش اومدی، یه سال بعدم حتی اگر اونجا استاد اونجا باشه که فرشته میگن که تو بیا برو یه جای کشور دیگه زندگی کن. بله مثلا یعنی چی؟ من مثلا تعجب ببینید عزیز، این همه میدونید مثل چی مونه؟ مثل این آدم میخواد 5 دست لباس رو هم بپوشه یا بره رستوران 17 جور غذا سفارش بده. آه نکنید عزیز، این حرص و طمع برای چی؟ که من از یه طرف میخوام این همه کار بکنم که چی بشه؟ ببینید من برمیگردم به یه بیت شعر که امیدوارم مبنای زندگی شما باشه. صفای گوشه ی آرام آشیان چون است، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. چون دنبال آرایش قفسی که شون بیاد اونجا استاد بشه بعد با بریم اونجا زندگی کنیم، اون یه ترم بیاد بعد نیاد، بعد از یه مدتی دیگه بگه نمیام از راه دور میام، بعد دانشگاه اونجا نشستن 50 تا استاد یه دفعه 10 تاشون توی دیپارتمنت نیستن، این همه جلسه و کمیسیون و بحث و صحبت و تغییر در کریکولم برنامه و اینا، ایشون یه کشور دیگه یه نکنیم. درسته که اینجا یه مقدار آزادی عمل هست ولی به دنبال خودش ضرر و خطر هم هست، اونم تازه ماها که غریبه ایم و خارجی هستیم و اینا، یه مقدار نشناختن جامعه و فرهنگه. نه ایشون اگر آمدن تو محیط دانشگاهی باید محکم خارشون رو بچسبن ولا از دست میدن و یا برحال بدن در دانشگاه جایی نخواهند داشت. بعدم البته نظر و قضاوت شما رو درباره محیط حالا فرانسه بی زبان اونجا هم در این حد نمیپذیرم که البته نفهمیدم مقصودتون از در زبان و فرهنگ فرانسوی از در تربیت و اینا چه هست، تفاوت ها رو میدونم، یعنی بی خبر از تفاوتی بین فرض کنین تورنتو و ونکوور با مونترال هست رو خبر دارم، بعدم با ویژگی های به هر حال خرد فرهنگ فرانسوی حاکم بر اون مناطقم به هر حال به دلیل شناختی که از فرهنگ فرانسه و تا حدودی انگلستان و برای انگلیسی زبان دارم متوجهم، ولی به نظر من چرا باید این همه دردسر درست کنید؟ یکی بپذیرید یه راحتیتون رو، حالا اینجا درآمدتون 5000 دلار اونجا 10000 دلار، به راحتی با اون حد اقلا وقتی باشه آدم میتونه زندگی کنه. و بعدم من با توجه به مسئله هوا و نه مسئله که شما گفتید که دیدی ترجیحم به امریکا بود برای اینکه به هر حال ما اومدیم زندگی کنیم، اونم یک سال دو سال که نیست، ای بسا 40-50 ساله، و در نتیجه دلیل نداره بریم یه جاب که اگر شما راحت هستید که راحت هستید، ولی اگر نیستید بریم یه جایی که چی بشه. ما تو زندگیمون یاد گرفتیم عقب عقب بریم برای که بپریم، ولی اگر دیگه پرشمون رو کردیم باز برای چی میخوایم عقب عقب بریم؟ حالا بعد از گفتگوی با ایشون آیا با هم صحبتی هم کردید یا نه؟
بله یه صحبت کوتاهی داشتیم در واقع، چون که دیتیل چیزایی که ما دوست داشتیم مثلا من فکر کردم که نیست شد تو مکالمه سو، واسه همین خودشون هم این شکلی بودن، گفتن که آنیو من به صورت کلی دارم نگاه میکنم به قضیه، شما تماس بگیرین که دیتیل بدین یا مثلا
آخه چه دیتیلی دیگه مطرحی عزیزم؟
دیتیل در مورد فرانسه در واقع دکتر، الان 5 سالی هستش که من اینجا هستم، فقط صرفا فرهنگ خود فرانسوی ها نیستش، در واقع اینه که این فرصیه که روی مردم میذارن که همه چی سویچ بشه به فرانسه، یعنی هیچ خدماتی رو به انگلیسی برای شما ندن، حتی توی بیمارستان ها، توی مرکز اداری، توی بانک ها، و اینکه دارن هی تشدیدتر میکنن.
خب اینا متوجه هم عزیز، من خودم آمدم، من توی کتابخانه دانشگاه، توی کتابخانه شهر مونترال کنفرانس هم ما اعلان هامون خب دمه در انگلیسی بود، من گفتم نمیذارید انگلیسی بذارید، باید بردارید اینا رو فرانسه بذارید. اصلا من تعجب آورم
بدین به این
که
مثلا بیمارستان هم شما خدمات
نمیگیرین. خب پس برای چی میخواید اونجا زندگی کنید؟ فراموش کنید دیگه، مثلا بعدم شما وقت از یه طرف دیگه برمیارید، یک استادی که انگلیسی و فرانسه میدونه هم داره تو اونجا، خارجی هم هست که اینا نسبت به خارجی ها اصلا قابل مقایسه با احتمالا ونکوور و تورنتویی که امروز خارجی ها اومدن مالک شدن، مثل لس آنجلسی که مال غیر امریکایی هاست، بعد میخواید برید اونجا بعد شغل با در هوای این گونه داشته باشید که بعد از این مدتی اصلا اونجا هم نرید و از مزایای اونجا استفاده کنید. نه دیگه، یه کمی به نظر من خیلی واقع بینانه نیست و مسئله و مشکل پیدا میکنید عزیز. یه جایی برید، اگه میخواید تشکیل خانواده بدید، یه جایی که آروم و راحت باشه، بعدم تکلیفتون روشن باشه که بچه‌هاتون تو کلاس 12 اون منطقه میمونه.
تو استاد دانشگاهی هم یعنی مشکل این بود که انقدر جاب استاد دانشگاهی یا جابایی که توی گارمنت هستن واقعا استابیلیتی خیلی بالایی دارن، آدم نمیتونه اینا خیلی راحت ایگنور کنه یا بگه که اوکی مثلا
نداره عزیزم نداره. آخه اینم از اون حرفاییه که شما میخواید بزنید، چون بیرون تو نمیتونن بکنن، ولی خب معایب خودش هم داره، از اون گذشته این یه مقدار شامل حال ما نیست. از اون بعدم من فقط این همه نگرانی برای اینکه دو تا آدمی که دکترا تو رشته مهندسی دارن حالا نگران باشن که ما کار نخواهیم داشت و گرسنه میمونیم، خاصن برای من تعجب آور. دانشگاه ما رو قبول داره، سند قبول نداره.
نه سنت هم که قبول داره حقیقتا، ولی خب این که دانشگاه
ولی خب نه
واقعا استابیلیتیش خیلی بهتره واسه این
نیست. آخه عزیز من استابیلیتی یعنی چی؟ یه شعارهایی تو ذهنتون کردید که بر واقع من احتیاج ندارم، من وقتی خاطرم واسه از اگر از اینجا بیرونم کردن 4 جای دیگه میتونم برم، مال نگران استابیلیتیم باشم. بله اگر اونجا اتفاقی افتاد، اگر یه جان شو شکایتی کرد، اگر من یه اشتباهی کردم بیرونم کردن بعد از 5 سال 10 سال، حالا که دیگه دانشگاه هم جا ندارم. اگر همه چیز همینجوری به میل من و شما میچرخ و میره، بعد مثلا من نمیفهمم عزیز، شما از محیط ناراضی هستید، تنها مسئلتون این است که در کانادا در دانشگاه سکیوریتی شغلی بیشتر از محیط صنعتی امریکاست. برای من اصلا برفرض که تا نظر شما رو بپذیرم که نمیپذیرم، 5% بیشتر خوب هست که هست، ما با اون 5% داری زندگی اون تصمیم میگیریم، بعدم اون همه معایب رو، بعدم تازه شما میگید ایشون به شما گفتن که بیا درباره جزئیات صحبت کنیم، به جزئیات که در جهت منفی کانادا است. ما هم که به این نتیجه رسیدیم بیاد امریکا. امیدوارم از اون تیپا نباشید که میخواید گناه رو بندازید گردن او که تو بالاخره گفتی.
اصلا حال
کسی
دو نفر هست،
چه
فرق میکنه؟
خب برای چی شما نه نه معلوم نیست شما، نه این حقا رو من شنیدم، نمیگم از شما. ببینید عزیز، من اینقدر تو کار تراپی زن و شوهرهای دیدم که یه کاری کرده بودن که همسرشون فکر کرد فقط و فقط فشار اونا، تقصیر اونا، اصرار اوناست به این کار، در حالی که اون طرف مقابل همه عقار زده بود کارو بندازه گردن اون که بگه تو گفتی، تو کردی، تو خودت خواستی، من به تو گفتم نکن. الان هم صحبت روشنه.
همین قضیه گفتم که تصمیم با خودشون باشه که بعدا نگن که من مقصر بودم.
اصلا چه اهمیتی داره؟ من تو زندگی مدام بچه هم به من بگن بی سر 20 چیز مقصری، میگم بنویسی 25 چیز دیگه هم هست که شما نمیدونی. ما چرا فکر کنیم همشه یه روزی دادگاهی تشکیل میشه و ما رو میبرن برای محاکمه؟ من حرفم این است که شما این توضیحات که شما دارید، خوشبختانه امروز صبح دوستتون دادن، اصلا جایی برای کانادا ندارید، برای چی معطلید؟
درسته، علاقه ای که خودشون دارن به استاد
بی خود اینجا بیان دارن
خوشحال و اون پشن رو داشتن که مثلا قرار
خب.
استاد
خب هیچ، اونم باز از اون اونا بحثای مربوط به کودکیست. بعدم گفتم اشکال کار استاد اینه که همیشه نگرانی برای کار کردن داریم. استادا بیش از هر رشته دیگری زیر فشار و استراب و استرسن، اونم با توجه به جوی که امروز حاکمه در محیط دانشگاهی، نه به خاطر مسائل اخیر میگم، کلا به هر حال نوع رابطه‌ای که وجود داره. شما را دوست دارن که من حرفی نمیتونم بزنم. من خودم هم معلمی رو بیش از همه دوست داشتم و دارم، ولی وقتی نمیشه که نمیشه. بعدم شما باید درباره این حرف بزنید که ایشون چون خیلی علاقمندن، ما میایم اینجا تمام مسائل فرهنگی و پرورش و تعلیم تربیت کودکان و هوای بد و قبول میکنیم، برای که ایشون دوست داره بره سر کلاس. بابا ای والا
نه، ما این آپشن داشتیم، فکر میکردیم که چون که این اساتید توی اساتید این رو دیده بودیم قبلا، هم خیلی از اساتید این کار رو انجام میدن ما بین آمریکا و کانادا، در نظر داشتیم که نهایتا ایشون یه ترم اینجا باشن، چون که من واقعا اصلا اینکه قبول نمیکنم که بخوام.
ممکنه من بفرمایید شما دو تا بچه داشت باشه ایشون یه ترم کانادا باشن، شما با بچه‌ها مرسی بچه‌ها چه میکنید؟
نه دیم، بعد در واقع شکلی باشه که من تنها باشم اینجا، یعنی ایشون تشریف بیارن اینجا و کار اینجا رو انجام بدم و در واقع من تنها باشم اینجا. نمیشه که مدرسه بچه ها رو در واقع ما به تحصیل
ندیم. بچه ها چرا باید چند ماه بی پدر باشن؟ چون پدرشون دوست داره معلم باشه. بابایی خیلی همه چیز رو میخواید. تو رو خدا به آقای دکتر بگید سه دست کچربا رو هم نپوش، یکیشو انتخاب. برای من میدونی خیلی لطف کردی، من کتک کاری میکنم، من لطف نمیکنم، من اصلا چون حرف رو میزنم هرچی تو دلم.
ما هم به اینجا رسیدیم، واقعا همیشه از مشاوراتون استفاده میکنیم.
لطف دارید عزیز. نه من فکر نمیکنم، با توجه به توضیحات دادید به ایشون بگید اولا بیا برو امریکا یه ذره در یه زمینهای تخصص و آگاهی پیدا کن و اینجا استاد بشو تو امریکا. ادوان ساده تره تو امریکا که تازه فرانسه هم میدونی. ابدا نیست، ابدا نیست. مشروع داری که حاضر باشید.
خیلی راحت
ترن
کارشون
نیست. بفهم. نه استاده امریکایی راحت تر هستن. مشروع داری که شما تو ایالت هایی که خیلی درخواسته نرید. من اون زمانی که اومدم امریکا، من خب به یک اعتبار سه تا فوق لیسانس داشتم، یه دکترا داشتم، یه فوق لیسانس و دکترا هم از امریکا بود. رفتم کار بگیرم اینجا تو دانشگاه. به من نشون دادن، گفتن خب پابلیکیشن تو چیه؟ گفتم هیچی، یه صفحه دارم اونم احتمالاً فارسیه، یه دو تا مقاله برای پاپولیشن اند رولوشن انقلاب و اینا بود از این چیزا. به من گفتن بیا اون دوست من اونجا آشنا پیدا کرد، یه استادی از شرق امریکا میخواست بیاد ایالت کالیفرنیا UCLA، 45 صفحه فقط لیست پابلیکیشناش بود، گفت باید با این رقابت کنی. گفتم خداحافظ شما. اصلا جایی منی، من کجا این کجا. بنابراین حالا خوشبختانه شما تو رشته‌های مهندسی زدیم کارتون درسته، ولی من با سه تا فوق لیسانس و یه دکترا اینجا جایی تو دانشگاه نداشتم، اینطور گلانم ندارم.
درسته اگه بخوان اراده کنم توی آمریکا هم حتما میتونم بگم.
دقیقا میشه، شما ایشون بیان برن توی یه زمینه خاصی تحقیق کنن، تخصص کنن، هر حتی بهترین دانشگاه میبرنشون. بله شما اصلا یک کار دیگه بکنید، شما تو خونه بشینید بگید اینجا کلاس هست، منم شاگردم درس بدیم.
نه آقای دکتر، من ترجیح نمیدم که استیودنت ایشون باشم.
منم مطمئنم عزیز، منم استادی ایشون رو باش راحت نیستم. برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنون آقای دکتر،
انشاءالله آخر ماه حضوری بعد از من. شما مونترالی الان؟
بله.
پس بنابراین همون جمعه امیدوارم 24 ببینم.
حتما.
بیا جلو لطفا، اگر دوستتون هم آمدن اون جایی نیستن که ایزایی اومدن، بیاد ببینم که این مردی که
دوستایی قرار بیایم.
خیلی خب بهش بگید فقط یه دست کچه الوار بار بپوشه، دوتا رو هم نپوشه، کار دست اون. خیلی خوشحال شدم با تو.
ممنونم، شبتون بخیر، خدا میگم،
خدا نگهدار عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر هدیه جعفری. سلام عرض میکنم به شما و کلیه شنوندگان عزیز. در دوران یائسگی خانوم ها حداقل بین 10 تا 20 پوند اضافه وزن سراغشون میاد، حتی بدون تغییری در تغذیه یا فعالیت بدن، و به خاطر این ما یه پروگرام بسیار فوق‌العاده و جدید الان ارائه میدیم که در دوران 8 هفته شما به راحتی میتونین بین 20 تا حتی 40 پوند کم بکنین. این پروگرام با دایت به خصوص و ساپلمنتایی هستش که باعث میشه تعادل هورمونی در بدن ایجاد بشه و اون چربی‌های مزعی که در ناحیه‌های شکم یا پهلو یا پشت هستش قشنگ تارگت بشن و اینها آب بشن و خیلی راحت در 2 ماه شما میتونین بین 20 تا 40 پوند کم بکنین.
دکتر هدیه جفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار و کاسبی خراب شد و نتیجه شد $50,000 بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که حتی تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی، برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوف زاده، 818-949-2787 818-949-2787. علیرضا رؤوف زاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
پس از مدت ها انتظار، یک شنبه 12 می، الکس تیتر، گلندیل، لس آنجلس. صدای محبوب میلیون ها ایرانی، هلن، در کنسرتی با شکوه سنده می 12. هلن لایف ات الکس تیتر گلندیل. تهیه بلیز از سایت helenconcert.com، کیو مارکت در ولی و آنی گروسری در گلندیل.
صاحبان املاک تجاری لطفاً توجه فرمایید.
به یک ویرهاوس یا ملک اینداستریال بین 5 تا 10 هزار اسکوئر فیت در سانتا آنا یا محدوده اورنج کانتی برای اجاره نیاز است. تلفن 714-335-3461 714-335-3461.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در مونترال کانادا میرسیدم که روز جمعه 24 ماه می از ساعت 7:10 شب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو دارم. روز شنبه 25 10 صبح تا 1 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده، و 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال. روز یک شنبه 26 در تورنتو ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست؟ و روز دوشنبه 27 از ساعت 7:10 شب کنفرانس موفقیت چیست و موفق کیست؟ آگاهی های لازم رو از طریق تلفنی که در برنامه قاعد آمد میتونید به دست بیارید. ضمن میتونید از طریق رادیو همراه هم اطلاعات بیشتر رو کسب کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
من از کانادا تماس میگیرم در رابطه با دخترم که تینیجره و الان 13 سال و 9 ماهشه. تک دختر، خواهر و برادر نداره.
شما چه مدتی از کانادا هستی؟
جانم؟
چه مدتی از کانادا هستید؟
از 2007.
یعنی دخترتون 2-3 ساله بود که آمدید؟
نه، دخترتون به دنیا آمده.
آنه، وقتی 13 سالشه، 2007، خب یعنی 17 سال. پس شما در کانادا دخترتون متولد شده؟
بله آقای دکتر.
همسرتون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
بله، من همسر سابقم ایرانی هستن و سال 2004 ما ازدواج کردیم. سال 2017 طلاق گرفتیم وقتی که دخترم 10 ساله بود.
خب بعد از طلاق دخترتون با کی بوده تو این مدت؟
فول کاستری با من بوده، همیشه با من بوده.
خب آیا پدرش رو هم میدیده یا نمیدیده؟
به دلایلی که همسر سابقم پدرشون از لحاظ مالی اونقدری توانایی نداشتن، خب مثلا خونه‌ای که توی زندگی میکردن خونه‌ای نبود که مناسب این باشه که بتونن دختر منو داشته باشن برای شب. مثلا معمولا توی یه بیسمن یا یه اتاقی بوده، در نتیجه میدیدن همدیگر رو و میبینن همدیگر رو، ولی در حد خیلی یه مدت کوتاهی، در حد 3-4 ساعت، هفته یه بار.
خب شما چرا با مردی ازدواج کردید که حتی نمیتونه یه اداره زندگی عادی اقتصادی خودش رو و خانوادش داشته باشه؟
بله متوجه، من اشتباه کردم، خودم هم متوجه. حالا این برمیگرده به قدیم که اصلا چرا من ازدواج کردم، ولی فکر میکنم من چون الان تماس گرفتم در رابطه با دخترم.
فقط به من بفرمایید الان سن شما پدرش چند ساله؟
من 38 سالمه و پدرش از من 4 سال بزرگتر، 42 سالشه.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من یه بچه از یه کشور اروپایی دارم، چون من قبل از کانادا توی کشور اروپایی زندگی میکردم از 17 سالگی و بعد از اون از اروپا به کانادا با خانواده مهاجرت کردم. بچلرم هم توی بیزنسه و بعد از اون که مهاجرت کردیم به کانادا، بعد از این که دخترم رو به دنیا آوردم، چون خیلی علاقه داشتم به رشته وکالت و قانون، ولی وقتش رو نداشتم که بازم برگردم به دانشگاه، یه مدرک 2 ساله‌ای از کالج گرفتم که مربوط به وکالت میشه و در حال حاضرم توی همون فیلد مشغول به فعالیت هستم. خیلی دوست دارم و توش هم خیلی موفق هستم.
بسیار عالی. خب موضوع دخترتون چی عزیز؟
راستیتش دختر من میتونم اینجوری بگم که از روزی که از همون اول تولدش کلا بچه سختی بود. حالا دوران حاملگی من به جز اون 4 ماه اولش که من خودم شخصا حالم خوب نبود، مورنینگ سیکنس داشتم و اینکه اصلا غذا نمیتونستم بخورم، وزنم رو از دست دادم. بعد از اون یه پرگنسی مثلا خیلی راحتی داشتم و نه وزن زیاد کردم اونطوری به راحتی، وزنم برگشت. طبیعی هم زایمان کردم، ولی دخترم وقتی به دنیا آمد اصلا روز اول واقعا بچه سختی بود که اصلا روزی که به دنیا آمد به حدی که گریه کرد صداشو کاملا از دست داد برای چند روز و بچه کالیکی بودش. و این که دیگه بگم بهتون برای دو سال
وزنش چقدر بود؟ یادتون وزنش چقدر بود؟
بله 3 کیلو 84 گرم.
خب اون که خوب بوده؟
نه خیلی خوب بود بچه، آره همه چی سالم، همه چی خیلی خوب بود.
مشکل با خوابش داشتید و تغذیهش و هر دو؟
بله مشکل با خوابش داشتم بسیار زیاد، اصلا نمیخوابید. خودم مشکل کمخوابی داشتم، همسر سابقم کلا همکاری خاصی تو این زمینه با من نمیکرد، همه مسئولیتش با من بود. من خودم سن زیادی، حالا نه اینکه حالا خیلی هم کم نبودم، 24 سالم بود، ولی برای من هم سخت بود به عنوان یه مادر که بتونم هم بچه‌مو هندل بکنم، من بتونم روحیه خوبی داشته باشم. کلا یه افسردگی هم گرفته بودم بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم یه برادر، خودم بزرگترین بچه هستم. برادرم با من 1 سال تفاوت داره و خواهرم که آخریه 6 سال با من فرق داره.
خب اگر اشتباه نکنم همه با هم اومده بودید کانادا، درسته؟
بله دقیقا.
پس بنابراین خانوادتون اونجا بودند؟
بله، ولی متاسفانه پدر و مادرم به دلیل اینکه لحاظ کار و بیزنس خب ترجیح دادن تو ایران بهتر میتونستن زندگی بکنن، در حال رفت آمد بودن. توی اون دورهی که من دخترم رو داشتم بیشتر زمانش رو توی ایران بودن و همسر سابقم هم چون اینجا کار خاصی نداشتن و بیشتر خیلی وابسته به پدرشون بودن که ایشون هم فوت کردن، خب خیلی سفر داشتن به ایران، مثلا حدود هر یه سفرشون حدود 6 ماه طول میکشید ایران بودن، یعنی در نتیجه من اصولا تنها بودم.
یعنی چون پدرشون مرده ایشون تشریف بردن ایران؟
نه الان فوت کردن، اون زمان من الان 2-3 سال فوت کردن. اون زمان خیلی اینجوری بودن که پدرشون لحاظ مالی به ما کمک میکردن، ایشون میرفتن مثلا حالا درخواست پول بکنن یا لحاظ بیزنسی به پدرشون کمکی کرده باشن که بتونن مثلا پولی بگیرن بیارن اینجا. در این حد که سال اولی که ما اینجا آمدیم خونه که گرفتیم مورگج و همه چیز رو پدر ایشون تقبل میکردن.
اوکی. خب حالا بگذاریم، الان بریم سراغ دخترتون. بذارید فراموش کنیم، فقط فهمیدم که چه شرایط آشفته‌ای بوده. خب دخترتون در دوره مهد کودک چطور بود؟
راستش به دلیل حالا مشکلات فاینانشالی که ما داشتیم و اون زمان گاورمنت فاند نمی‌کرد در مثلا که بچه‌ها رو بتونیم بفرستیم به دیکر، الان اینجوریه که گاورمنت پول میده حدود $100 $200 امدادی مبلغ میدین ماهیانه میتونیم بچه رو بزنن. اون موقع هزینه‌اش خیلی بالا بود و من یعنی هر جورم که حساب میکردم چون تنها هم بودم هر چقدر کار میکردم هم بیشتر از اون بر میذاشتم روش که بتونم دخترم بذارم دیکر. در نتیجه تا 4 سالگی که بعد پول میدادم نذاشتمش دیکر، 4 سال یعنی جی کش که دیگه برای پابلیک سکول بود گذاشتم.
یعنی شما تو خونه نگرش داشتی؟
بله میبردم خیلی کلاس های مختلف میبردم.
من میدونم ولی خودتون نمیتونستید کار بکنید.
من نمیتونستم کار کنم، چون حتی اگرم کار میکردم یه حساب که با خودم میکردم هزینه چیزی که در میآوردم بیشتر از اونو باید میذاشتم بدم برای دیکرش.
اوکی خب
و بله بعد 4 سالگی که گذاشتم کلا اصلا راحت نبود. اینکه مثلا بخوام دخترم بذارم خیلی سخت بود براش، اینکه مثلا سپرشن انگزایتی گرفته بود براش سخت بود، پیدا کردن دوست کلا بچه خیلی سختی بودش، حتی برای معلماش برای من کلا همه چی سخت بود. اول نگران بودم که مشکل حرف زدن داشته باشه، خب به خاطر اینکه خب همیشه با من فارسی حرف میزد، فارسی حرف زدنش کاملا خیلی خوبه عالیه. بعد از 1 سال که رفت مدرسه خوشبختانه این مشکل حل شد و تونست که حرف بزنه. نمیدونم حالا اگه از بچگیش بیشتر بگم.
نه نمیخوام الان من بگید مشکلتون با دختر، گفتی 13 سال و 9 ماهشه؟
بله 13 سال و 9 ماهشه. از اینجا از کووید مشکل شروع شدش که من متوجه شدم که با دوستاش که تماسای تلفنی آره رو تکست مسیج داره به اونا میگه که من میخوام خودکشی بکنم. خونه ما نزدیک یه ریل رودی بودش که یعنی فنسی هم نداشت، مثلا راحت بود از اینکه بخواد رد بشه ازش که بره اونجا وایسه. دوستاش بهشون میگفتش که من میرم مثلا امشب وقتی که مامانم خوابه درو باز میکنم و میرم دم ریلود خودمو میذارم مثلا اونجا که بکشم. بعد دوستاش نگران به این تکست میدادن. حالا همه اینا رو من چجوری متوجه شدم؟ گوشیش رو یه بار نگاه کردم، اون موقع 7-8 سالش بود، آره 8 سالش بود. بعد از اون متوجه شدم که با ریزر شروع کرده دستاش رو سلف هارم میکنه، یه کالم خطای مختلف رو دستاش روی رونه پاش شروع کرده بود که ابروهاشو پوک میکرد میکن. یه دفعه یه روز دیدم یه ابروش اصلا مو نداره به طور کلی. امرجنسی با بیمارستان تماس گرفتم، موقع متاسفانه ایشکیو این پرسن نمیدیدن. خیلی پول کشید که بتونم با یکی کانکت بشم، نتیجه خاصی نگرفتم به خاطر اینکه دختر من هیچ چیز دیسکلوز نمیکرد، اصلا حاضر نبود با ایشکی حرف بزنه. بعدم متوجه شدم از گوشیش که با یه گروهی بچه‌ها حرف میزنه که بولیش میکنن، چون تو دورانی بودش که قبل از اینکه به پریودش برسه یه مقدار وزنش زیاد شده بود، چاق شده بود. بهشون گفتم مثلا میخوای دوستاتو بگی بیان مثلا توی استخ با هم دیگه بازی کنین، ولی انقدر شیم داشت از بدنش که چاق شده دوست نداشت باش کی هیچ کیو ببینه از دوستاش. و مدرسه هم که تعطیل بود، همه چی آنلاین بود. تا اینکه بعد فهمیدم که دوستاش مسخرهش میکنن که تو چاقی، تو زشتی، که حالا اصلا زشت نبود، یعنی اصلا دختر من اصلا دختر زشتی نیست، میتونم توی کاتگوری دختره خیلی زیبا بذارم، نه اینکه دخترم باشه، به طور کلی دختر زیباییه. این دوره رو گذروندیم، کووید که پس شد خب من تونستم ببرمش تراپی. تو تراپی هم بازم همچنان همین مشکل رو داشتیم. خیلی دختر سمارتی، اصلا حرف نمیزنه، هیچی نمیگه، همه رو گول میزنه، یعنی اصلا کلن سابجکت رو عوض میکنه که به اون طرف نتونه اون حرفیه که باید بهش نتیجه که بهش برسه از اون کانورسیشن به دست بیاره. رفتیم، میتونم بگم که با هم دیگه رفتیم مسافرت، یه دایری داشت، همه تو کل مسافرت خیلی هم بهمون خوش میگذشت، همه چی خیلی خوب بود. اتفاقا با فامیلیمونم بودم، یعنی خواهرم، شوهرش، بچهش، همه بودیم. توی دایری نوشته بودش که من حالم خیلی بده، انقدر مامانم منو کتک زده که تمام بدنم کبوده. من اینو خوندم، خب خیلی جدیش نگرفتم، فکر میکنم داره یه قصه یه چیزی مینقصه، اینو باورش نکردم. و چند وقت گذشت، اون مدرسه با سوشال ورکرش حرف زده بود و گفته بود مامان من منو کتک میزنه. اونا هم به من زنگ زدن که این باید آبابگوشون گفته بوده من خودم سلف هارم میکنم، دستاشو نشون داده بود که تمامش جای تیغ بود و اینا. گفتن که این حتما همین الان امرجنسی باید بره بیمارستان، که ما بردیمش بیمارستان، اونجا یه تیم سایکیاتریست اومدن دیدنش، ساعت‌ها باش بودن، تو ده پوینت که مثلا یه نامه‌ای رو دادن ما امضا کردن که ایشون رو نمیتونیم ما ریلیز بکنیم تا بدونیم که سیفه. توی تمام کانورسیشن‌ها وقتی که فهمیدش که این موضوع خیلی جدیه که داره دروغ میگه که من مثلا کتکش زدم، آخر سر به اونا گفتش که نه من همینجوری برای خودم نوشته بودم که اینجوری، اصلا نمیدونم توی ذهنیتش چی بوده، که من فقط بهشون گفتم اگه من کتک زدمش من اوکی هستم، اگه هر اتفاق قرار بر من بیفته من حاضرم همین الان بر من اتفاق بیفته، ولی این بچه درمان بشه. در نهایت بهشون گفته بود نه این چیزی نیست و ما آخر شب ریلیزش کردن.
حالا لطف کنید بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان. آزادگان
یار من. تار پرودکشن تقدیم می کند کنسرت بی‌نظیر دو اسطوره موسیقی ایران،
همایون شجریان و انوشیروان روحانی، شب‌های موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیط به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک axs.com.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
رایگان یا ارزان‌ترین مسئله این است.
با smarterhome.ai تماس بگیرید تا ارزان‌ترین سرویس اینترنت با نرخ 19.99 به همراه یک خط موبایل رایگان را دریافت کنید. با smarterhome.ai تمامی سرویس های اینترنت و کامیونیکیشن خود را با ارزان‌ترین قیمت از بهترین کمپانی ها دریافت کنید. 405.3 میلیون 405.3 میلیون
رایگان یا ارزان‌ترین smarterhome.ai این است. Call to see if you qualify. Not everyone qualifies.
با درود بسیار، نوید هستم از کمپانی پرومت که خوشبختانه تا امروز مورد اعتماد شما عزیزان بوده. از این پس پرومت میتونه صندلی چرخدار برقی رو در اختیار شما عزیزان بگذاره تا با این وسیله مدرن با فشار دادن چند دکمه ساده بتونید اون رو هدایت کرده و از محدودیت و خانه نشینی رها شده تا به سوی زندگی بهتر بروید. این صندلی چرخدار رو میتونید بر اساس توانایی فیزیکی شما برنامه‌ریزی کرده تا شما بتونید به آسانی از آن استفاده بکنید. کارشناسان با سابقه پرومت چگونگی استفاده از اون رو در منزل شما آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید. برای توانمندی خود با شرکت پرومت تماس گرفته تا ما بتونیم با پزشک شما و بیمه شما هماهنگ کرده و این صندلی چرخدار ویژه رو هر چه زودتر به دستتون برسونیم.
818-907-7777 818-907-7777.
شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
دوستان تمنا میکنم بفرمایید این تن سرختر بشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایسادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو هم را بفرمایید.
سلام مجدد.
بفرمایید.
بله، من خدمتون عرض کرد از اینکه خب از بیمارستان اومدیم و اینکه
این چه سنی بود عزیز؟
این 12 سالش بود پارسال.
اوکی، خب
بله. بعد خب قرار شدش که بره روانپزشک ببینه. روانپزشک توی بیمارستان دیدش. من خودم ترجیح دادم، یه مقدار ریسرچ کردم. خب یه روانپزشکی که به نظر خودم با توجه به تحقیقاتی که از اطرافیانم کردم خواستم ایشون ببینن، ازش ریفرال گرفتم. at the same time داشتن که تراپی هم میرفتن. تراپی
خب تشخیص چی بود؟ تشخیصی که رو دخترتون دادم چی بود؟
راستش دیپرشن خیلی شدید.
فقط؟
هنوز همچنان ما در حال رفت و آمد هستیم، چون خیلی به سختی من تونستم ریفرال از این پزشکشون بگیرم. الان سومین جلسهشون هست. جلسه اولش که فقط حالت اینتیک بود که اطلاعاتشون رو بگیرن. جلسه دوم
نه شما گفتید بیمارستان رفتید، اونجا که بود چه تنظری؟
بیمارستان یه جلسه رفتن بعد از اینکه این اتفاق افتاد و اصلا نتونست باشون، یعنی اصلا حرف نمیزد باشون و منم مجبور شدم که یه ریسرچ بکنم یه دکتر دیگه یا براش پیدا بکنم که بتونه باش کانکت بشه، که بعد از مدت ها من تونستم. الان یه جلسه اینتیک بود که اطلاعاتش رو گرفتن. جلسه دوم به دکتر بهشون فلوکسیتین داد که یه مقدار چون خیلی اگرسیف بودن، خیلی بد اخلاق و همش خشمگین و عصبانی، گفتن یه مقدار آرومش بکنه تا ما بتونیم ادامه بدیم به سشنامون. تراپی سشن هم میرفتن و من یعنی هر هفته میرفتن که دکترشون با من تماس گرفتن که گفتن این اصلا روی دخترت کار نمیکنه، چون دختر هیچ چیزی رو با ما دیسکلوز نمیکنه، بیشتر دوست داره مثل اینکه یه دوستش هستش که داره مثلا پای تلفن باهاش حرف میزنه بشینه روزش بگه امروز این کار کردم اونجوری کردم، ولی اگه برسه مسائل جدی که من بخوام یه مقدار ازش سوال بکنم هیچ جوره جواب من نمیده. برای من پیشنهاد کردن که یه پروگرامی هست به اسم DBT Dialectical Behavioral Therapy که گفتن یه پروگرامی که اسکیل بیسه، حالا یه گروهی جمع میشن تینیجرهای همسن خودشون، که هم پیشنهاد سایکیاتریستشون این بود و هم پیشنهاد دکترشون این بودش که توی این پروگرام حتما ثبت نام بکنن، که من همچنان در حال ریسرچ هستم که کجا براش بتونم بهتر پیدا بکنم، بهتر اینجا رو پیدا کنم، چون واقعا بچه سختیه، یعنی اصلا من هر جور براش انتخاب بکنم میگه نه نمیخوام، من دوست ندارم، نمیام، و میگه نمیام نمیاد یا همکاری نمیکنه با من.
حالا اینا رو شنیدم، برای که من فکر کنم شاید به نتیجه رسید نرسید. شما بگید شبا کی میخوابه کی بیدار میشه؟
شبا به طور کلی نمیخوابه، تا این کل شب بیداره، مشکل خواب داره از بچگی.
تا کی بیدار میشه؟ معمولا چه ساعتی؟
5 صبح داره با تلفنم تو حرف میزنه. توی
با کیا حرف میزنه؟
با دوستاش مثلا، حالا
این دوستا رو اگر نمیبینه
ندیدتشون، فقط مثلا روی سوشال میدیا باشون آشنا شده، یه سری دوستایی هستن که خب آره میشناختشون، میره باشون میاد.
نه آخه یعنی دوستایی که میره و میاد چه سن و سالی دارن، کجایی هستن؟
هم سنن، همشون هم سنن.
این از کجا رو پیدا کردی اینا رو؟
یه سریاشون مثلا میتونه از طریق میوچال فرندا، مثلا یک دوستی داره توی مدرسهش که این دوستش با یه نفر دیگه دوسته، بعد حالا خوشش میاد ازش، اینا گروهی با هم دیگه روی مثلا ویدیو کال میان با هم دیگه. okay.
دختر شما مدرسه شو به موقع میره و بیا؟
اصلا نمیره.
خب پس چه جوری دوست تو مدرسه داره، مدرسه که نمیره؟
من میتونم بهتون بگم از دیسمبر واقعا میتونم بگم 80% مدرسه رو از دست داده.
اوکی. بذار از این بگذاریم. بذار از تو، ولی لطفاً با یه دقتی من جواب بدید. اگه نمیدونید قرار نیست بدونید. تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون، پدر دخترتون، بیماری روانی از افسردگی و اضطراب و وسواس گرفته، ولی حتی من به دنبال اسکیزوفرنی اینا هستم، چیزی میدونید؟
اگه از خودم بخوام شروع بکنم که من که با دکترم که صحبت کردم دایگنوز شده بودم به borderline personality disorder. مادرم دیپرشن شدید داره، برادرم هم به همین صورت، نمیدونم به چی دایگنوز شده، ولی میدونم که پانیک اتک میکنه، قلبش تپش قلب شدید میگیره، استرس زیاد میگیره. ایشون از خیلی زمان پیش مریانا استفاده میکنن برادرم، میتونه مواد دیگه هم باشه، من دقیقا نمیدونم. توی خانواده پدریم خب تا جایی که من میدونم بله مشکلات،
یعنی ببین مثلا پسر عموی، پسر خاله، دختر دایی، نمیدونم پدر بزرگی، عموی، دایی، هر کسی، چی میدونید از این؟ چون اونا خیلی کمک کننده است. چی میدونید درباره شون؟ چی شنیدید؟ یا آیا تشخیص داده شده؟ چه تشخیصی بوده؟ یا اگر حالاتشون غیر عادی،
من حالات خیلی هم خودم زمان زیادی رو با خانواده، یعنی با خانواده درجه دوم نگذروندم، ولی میتونم بهتون بگم تو بچگی یادمه که مثلا خانواده پدریم، عمو و اینا خیلی خشمگین و اگریسیو بودن، اهل دعوا بودن، نمیدونم میدونم اهل مواد بودن، همه اینا رو میدونم. از طرف خانواده مادری من توشون خیلی همیشه افسرده بودن، مشکلات روانی داشتن، ولی من اون موقع نمیدونم حالا چه دقیقا چه مشکل روانی.
آیا هیچکس بیمارستان بوده که بستری بشه؟
تا جایی که من میدونم نه.
آیا هیچ کسی بوده که رفتار غیرعادی داشته بگن مثلا 60 سالشه کار نمیکنه، ازدواج نکرده، نمیدونم شبا بیدار روزا میخوابه، هر چیزی برادرم. که بوی بیماری بده جان؟
برادرم، برادرم تو الان سنش با من یک سال فرق داره، ولی اصلا کار خاصی تا همین امروز نکرده. میگم ماریانا استفاده میکنه از خیلی سن خیلی کم، به خاطر اینکه ما قرار بودش که بیایم کانادا و ایشون بعد سرباز میشدن و نمیخواستیم که بمونن توی ایران، مجبور شدن بفرستنشون از خارج از ایران، دور از خانواده بود، حالا استرس اونا هم داشت، کلا بچه افسرده‌ای بودش.
خب حالا اگر بگم پرسشتون از من چیه چی میفهمید؟
من بیشتر سوالم اینه که میخوام بدونم که چطوری من میتونم به دخترم کمک کنم توی این شرایط.
ببینید عزیز، کمکی که شما میتونید بکنید، اولا یه ذره درباره خانواده چک کنید، یعنی لیست خانواده رو بذارید جلوت. خب عمه دو تا بچه داره، اینا چجوریه؟ نمیدونم خاله سه تا بچه داره، اینا چجوریه؟ خودش چجوریه؟ اون اطلاعات خیلی خیلی کمک میکنه برای اینکه دخترتون 13 سالش، اگه 23 سالش بود من اونقدر موضوع نم. این شماره یک. دو، شما تشخیص میخواید عزیز، یعنی اون چیزی که لازم هست تشخیصه، فقط با یه مفهوم افسردگی رو خب حتما داره، ولی مسئله افسردگی با بقیه چیزا نمیخونه، چون حالتهای دخترتون سایکاتیک و روان پریشیست مثلا در اون مسیری که به خودش آسیب میرسونه، خب این میتونه خطرناک باشه و خب پس به خودکشی بزنه، یعنی اون چیزایی که میگه خیلی دور از واقعیت نیست برای که در یه آن میتونه این کارو بکنه. بنابراین شما برای تشخیص میخواید، دوم شرایطی اگر از در بیمتون و وضعیتی که هست که من دقیقا نمیدونم باید بستری بشه عزیز. دختر شما ای بسا باید یه ما بستری بشه، دو ما بستری بشه تا دقیقا بتونم بفهمم چه خبره. من نگران حالتهای روان پریشی و سایکاتیکش هستم و حتی اسکیزوفرنی، برای که اینو یه مقدار علائم نوع اسکیزوفرنیه و به همین رسید دارم میخواد تو خانواده چک کنی ببینید هیچ کدومشون بوده که ایلوژن دیلوژن هالوسینیشن داشته، یعنی توهم داشته، افکار باطل داشته و یا چیزایی میدیده، چیزایی مثلا میشنیده، میگفته بیاده با من حرف میزنن، صدا تو سرشه. اونا رو تحقیق کنید عزیز، چون اون به دخترتون که الان حرف نمیزنه شاید به این راحتی هم نشه به حرفش آورد، ولی اون اطلاعات خیلی خیلی کمک بونه. برای چی؟ برای که دارویی بهش بدن که حرف بزنه، یعنی دارویی باشه که او رو وارد یه مرحله کنه که بشه ازش سوال کرد که چه خبره. البته گزارش خودش خیلی خیلی مهمه، ولی بدون اونم میشه فهمید، چون شما الان یه اشاره کردید که مثلا میره با روانشناس شروع کنه درباره کارایی که از صبح تا غروب کرد، خب اون خودش کافیه، یعنی من مریضایی داشتم که میامدن داستانشون ده، ولی تو داستان شما میفهمیدید سیستم عقلی و یا استدلالیش یا توجه و تاکیدش کجاست یا اون گرفتاری ها کجاست. مثل اینکه شما فارسی حرف بزنید هم میتونه متوجه بشه که مثلا از نظر گرامر اینجا رو اشتباه کردید. میتونید همه اینا کمک میکنه، همینقدر که هر جوری که حرف میزنه، ولی شما تشخیص میخواید عزیز و بعدم باید کاملا مواظب و مراقبش باشید، چون در یک آن میتونه مثلا آفرین باشه، ولی خب اطلاعاتی که به من میدی همه چیز خرابه. از جانب خانواده پدرش هم یه مقدار اطلاعاتی هست کنید، چون حتی رفتار پدرش هم عادی نیست، یه مردی اینجا منتظر باباش تو ایران پول در بیاره بده اینجا خرج کنه.
بله در حال حاضر هم یه شغلی دارن که خیلی بیسی که در حدی که اندازه خودشون هم در نمیارن، یعنی در همه هزینه ها با من نمیگم کم در میارن، ولی خب هزینه ها خیلی زیاده. دختری هستش که کلن اسپنینگ هویت قشنگی هم نداره، هر چقدر بهش بدم همونو فرداش تموم کرده و اینقدر هم که لو سلف کانفیدنس، یعنی دختر زیباییه، با این حال صبح شبش داره میخواد بره مدرسه، میره همون موهاشو درست میکنه، صبح پا میشه احساس میکنه خیلی خوشگل نیستش، موجای مصنوعیشو میذاره، لباس خوشگل میپوشه، ناخوناش درسته، میکاپش درسته، همه چی، احساس میکنه خیلی خوشگل نیست، نمیره مدرسه، یه بهونه میاره میره مدرسه، دوباره میگه من دلدرد گرفتم برمیگرده میاد، ولی بعد ویکند که میشه با دوستاش میتونه تا 11 شب بیرون باشه.
خب اون وقتی اونجا هست چی میکنه میدونید؟
بله من خب تا جایی که میدونم به من چند بار گفته بوده که میشه برای من وید تهیه بکنی، گامی یا نمیدونم چه سیگارش. من گفتم من اصلا خودم تا این کار نکردم و هیچ علاقه هم ندارم که این کارو بکنم. بعد فهمیدم که چون من با دوستاشم رابطه صمیمی دارم، وقتی که رو ویدیو کالن تو روز، چون من شب زود میخوابم، تو روز باشون که مثلا حرف میزنم، فهمیدم که دیلرها اینجا به طور غیر قانونی به آندرایجا هم میتونن همه اینا رو بدن. چند بارم احساس کردم که رفتاراش عجیبه. وقتی که میاد خونه با اینا که همه پول گرفته بیرون غذا خورده، دوباره اومده خونه میگه گرسنه‌ام، یه سی داری به من بدم. من چون این نشونه ها رو از برادرم داشتم، احساس میکردم که این ممکنه که چیزی مصرف کرده باشه.
فکر کنید از رابطه فیزیکی و جنسی با پسرا چگونه است؟
بله، با یه پسری دوست بودش که غیر ایرانی بودش ایشون، برای 10 ماه دوست شد و خیلی آبسس بود اصلا، یعنی عاشق این پسر شده بود. تا دیسمبر، تا همین دیسمبر که میگم دیگه، بعدش خیلی مدرسهش کمتر شد، هم مدرسه هستن ولی هم کلاس نیستن، ولی خیلی تاثیر منفی داشت روش به خاطر اینکه این پسر.
نه خب میدونم، من رابطه برای من مهمه، آیا فکر کنید رابطه جنسی داشتن؟
بله فکر میکنم بله.
خب خطر حاملگی هم داره؟
آن نه، در اون حد، ولی تا یه حد یک داشتن، میک اوت کرده بودن.
خب متوجه هستم، ولی خب این اتفاق میتونه بیفته. برحال عزیز، باید موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیرید، چون هم خطر یه اشتباهاتی است که به این راحتی نشه جبران کرد و همین موقع ممکنه به خودش آسیبی بزنه، و بعدم این که میگید عصبانیه، ممکنه تو عصبانیت به کسی دیگه آسیب بزنه.
بله.
بدون اینکه بخواد، میدونید، پرس کنید تو این کسی رو محکم هول بده، خب سرش بخوره به بله. جایی
بیشتر کردش توی
مدرسه. نه جدی بگید عزیز، وقت و زندگیتون رو بذارید برای این کار، من از هر امکانی که هست استفاده کنید. تشخیص میخواید یا تو باشه گوشه ذهنتون معمولا بستری شدن، ولی سابقه خانوادگی رو پیدا کنید. اگر اسکیزوفرنی باشه منو میترسونه، برای که زود خودش رو نشون داده و این نوع سنگینش خواهد بود، برای که مقدار از اون علائم رو از بچگی هم داشته. امیدوارم نباشه.
پیشنهاد دارید برای اینکه من پیش کی بتونم ببرمش؟
نه اون فرقی نمی کنه، به هر حال روان پزشکان و یا روانشناسان توانایی این تشخیص ها رو و کمک کردن ها در حدی که بهشون دنیای علم اجازه میده دارن. بعد اشکال کار نمیخوام ناراحتتون کنم، اشکال کار نیست که اسکیزوفرنی معالجه ای نداره. میدونی یه مقدار داروها برخی از علائم رو کم میکنن ولی بقیه رو نه. موضوع رو متاسفانه و ناچار بود بسیار جدی بگیرید. امیدوارم چیزی نباشه، من فقط نگاه بد و منفی دارم برای که بتونم دوستان رو قانع کنم که موضوع رو جدی بگیرند و پشت سر بگذارن. و اگر مطلب و موضوع خاصی بود لطفا تلفن کنید با هم صحبت کنیم، ولی لطفا سابقه خانوادگی رو چک کنید. یکی کسی که فامیل رو میشناسه، حتی ممکنه ایران باشه، بپرسید مثلا عمو این چیکار میکنه، بچه‌هاش کجا هستن، درس خوندن، ازدواج کردن، مشکلی داشتن، معتاد هستن، خودکشی کردن، زندان هستن، هر چیزی که فکر میکنید. این مقدار اطلاعات خیلی کلی بگیرید، مثلا بستری شدنه برای من خیلی خیلی مهمه. اینکه امیدوارم چیزی نباشه، اینا رو ازتون بعدن هر جا هم که برید ازتون میخوان. امیدوارم نگرانی من و شما بیخودی باشه و یه چیزی به راحتی بتونه حل بشه.
یه سوالی هم میتونم از شما داشته باشم؟
بفرمی.
این که من الان حدود 4.5 سال با یک آقایی دارم دیت میکنم، ایشون از همه لحاظ خیلی پسر موجهی هستن. خب به هم دلیل که دختر من که چجوری هستش اصلا علاقه نداره که ببخشید واقعی نداره که ما با هم دیگه باشیم.
هی دخترتون؟
بله.
خب من یعنی ظاهر رو حفظ کنید ببینید چی میشه. چون عرض کردم موضوع شما الان دخترتونه، مثلا مرگ و زندگیش هست، موضوع هایی دیگه میتونه صحب کنه. بله شما رو هم راحت و آسوده نخواهد گذاشت، و بعدم اگه قرار باشه دست به واکنشی بزنه، نمیگم پاسخ، واکنشی بزنه، میتونه در مسیر باشه که پشیمونتون. اینکه شما فعلا از زندگی خودتون بگذارید.
از زندگی خودم بگذارم و در حال حاضر تمرکز کنم.
فقط تشخیص و معالجه. این دوتا موضوع 99% الان زندگی شماست، بقیه چیزها بعدم با خاطر آسوده میتونه اتفاق بیفته. برای به هر حال متاسفم از اون شنیدم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بعدن لازم شد به من زنگ بزنید.
ممنون آقای دکتر ازم وقتی که برای من گذاشتین و روز
خوش باشید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام آقای ضرب المثل.
چرا اخما تو همه؟ من
راننده اوبر بودم، تصادف کردم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟
یعنی چی؟
برو پیش اونی که تو این کار حرف اول و آخر رو میزنه. تیر تو به خطا مسپار.
یعنی برم پیش کامران یدیدی؟
تا گفتم فر رفتی فرحسا.
ولی آخه میگن پرونده رایتشر تخصصی نیست، پیش هر وکیلی میشه رفت.
هر گردی که گردو نیست. اونایی که اینو میگن یا این کاره نیستن یا اینکه نمیدونن که این کاره نیستن. تقصیر خودشون هم نیست، نمیدونن دیگه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند.
پس یعنی بر این مجد بسجان فشانی رواست.
ببر پرونده رایچر تو پیش کامران یدیدی که وقت تلاست.
دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
پیام بنی کریمی هستم، دارنده جوایز سنچری کلاب و تاپر کلاب از فارمرز اینشورنس در انواع بیمه های بیزینس، اتومبیل، منازل مسکونی و بیمه های عمر. جهت مرور بیمه نامه ها با من پیام بنی کریمی با کالیفرنیا لایسنس نمبر 0M06889 تماس بگیرید. 818-805-3064 818-805-3064. We are farmers. Bum, 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 bum.
شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با هاتون صحبت میکنم. راستی سلام، قلبم داره میاد تو دهنم.
با عجب قلبی دارید خانم، بهش بگید نیاد دیگه.
ضعیفه. راستش میخواستم از شما با تمام همکاراتون که پشت صحنه هستم، مخصوصا فرنوده خانم، خیلی تشکر کنم. راستش صدام هم فکر کنم داره میلرزه.
بله، ولی خواهیشون فرهوده هستن. حالا شما ببینید، حالا بیاد از من تشکر کنم. برای چی از من تشکر میکنی؟ خب حالا
خیلی خوشحالم، اصلا دارم سکته میکنم.
ببینید خب اینجا دختر یه ذره کوتاه، از کجا تلفن میکنی عزیز؟
از کالیفرنیا.
چه مدتی از امریکایی؟
تقریبا 24 ساله.
چند سالتونه؟
44.
خب چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا هستی، همین دو تا بسته دیگه.
حتما. هم شما تنهایی کافی. اون بزرگتر کوچکتر چقدر؟
اون بیچاره کوچکتره، حقشو خوردم.
اوکی. دختر، دختر یا پسره؟
پسر هستش.
اوکی. به من بگی چی خوندی، چه میکنی؟
راستش من پرستار هستم. قرض از مزاحمت، من لکچر شما رو راجع به سرنوشت گوش کردم. خیلی خیلی قشنگ بود، خیلی به قول معروف واقعا تنها حرفای شما خیلی متین بود. و الان نظر شما رو میخواستم، یه جورایی نظرتون رو راجبه به وجود خدا رو حس کردم توی اون لکچر، نظر شما رو راجبه مذاهب و پیامبر رو میخواستم بدونم، چون خب ماها از یه جامعه مذهبی میایم، من خودم تو اقلیت مذهبی تو ایران بزرگ شدم و همیشه ادیان باعث اختلاف بوده، باعث دعوا بوده و
میخواستم نظر حالا بذار ببین عزیز،
اولا خدا و پیامبر
رو بپرسم با مذهب. اولا متاسفم که امروز وقت خیلی خیلی کمی دارم. یک،
من میبینیم پشت خط
نه میدونم، نه متاسفم. من اولا یه گفتگوی مفصلی با آقای دکتر علی نیری که فیزیکدانن و آقای فروزنده داشتم توی یوتیوب. میلیون ها نفر، چون بیش از میلیون شنونده داشته، اولا اونو پیدا کنید تو یوتیوب، چون یه بحثی نسبتا مفصل درباره خدا. این شماره یک. دوم، اگر برید به همراه 2020 وبسایت من و برید لینک کنید برید اونجا، چند تا گفتگو باز راجع به خدا و ادیان هست. امروز با آقای میبودی هم یه صحبت کوتاهی داشتم و بعدم هفته گذشته برنامه جامعه سالم اشاره کردم که ذره موضوع پیچیده است، مسائل مذهبی. حالا مشخصا به من یه چیز کوچکی بگید که در این وقت کم بتونیم راجبش صحبت کنیم.
من راستش طوری که به هر حال من فکر میکنم همه چی باید بر طبق ساینس باشه، یعنی هر کسی
نه اون رو متوجهم. به من بگید سوالتون کجاست، مشکلی که بوده تونه چی ذهنتون رو مشغول کرده، چون متاسفانه وقتی بیش از اون نیست فقط درقل به جایی برسیم.
من مثلا به این که نگاه میکنیم که بشر از بین 200 تا 300 هزار سال روی زمین بوده و تقریبا 4 هزار ساله که سیویلیزیشن برمیگرده به عقب و اولین ادیان یا اصلا گفتگوی ادیان با civilization human being شروع شده. Is it something to bring morality to people? Is it made up or is it...
خب دقیقا همین بحثی بود که من امروز داشتم. ببینید عزیز، سب کنید. اولا اون چیزی که هست، مسئله ما دو تا نهاد رو همیشه داشتیم، یکی نهاد خانواده بود، یکی مذهب، همه جای دنیا. علتش هم اینه که یکی با مسائل زنده بودن ما مطرحه، یکی با ذهنیت ما، بنابراین همه جا وجود داشته و به همین جاست که ادیان آمدند. این که از جانب خدا هستن یا نیستن یه بحث دیگری است، ولی مخصوصا گاهواره تمدن مشرق زمین بوده، مثلا به یک اعتبار میشه گفت بغداد و اون اطراف، ادیان هم از اون منطقه آمدند. علت چه میدونست که اونجا هم علم رو داشته، هم هنر رو داشته، هم فلسفه رو داشته، هم مذهب رو. این که برقی از قاد میگن چون اینا از شرقن، ولی که همه چیز از شرق بوده، بعدن به غرب ای بسا حدود هزار سال قبل رفته. این مورد اول، بنابراین معلومه که در صحنه پیدا شده. ولی اشکال کار این است که برداشت و برخورد ما از ادیان برمی‌گرده که در کدام منطقه هستیم. بنابراین شما اگر دیده یه هندو رو در هندوستان بشنوید، یا یه بودایی رو، و یا مسیحیان رو در امریکا، یا مسیحیان افریقا، خب یا مسیحیان امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، خب اصلا دنیای دیگری برای شما درست کنه. در ایران ما تحت تأثیر باورهای مذهبی، یعنی از یه طرف اسلامی از جانب دیگه شیعه، باز یه نوع خاصی رو داریم که ای بسا در کشورهای سنی نیست. برای اولا باید بدونیم ما آگاهی همون اطلاعاتمون در این زمینه بسیار محدود، غالب اوقات حتی بیشتر از ما، بیش از 90% اصلا کتاب دینی خودشون حتی یه بار هم نخونده، اصلا خبر ندارن که چی تو این کتاب هست، ولی معتقد همه چی تو این کتاب هست و بعد حتی حاضر هستن براش بمیرن یا بکشن. اینم میدونیم. حالا چون این بحث جدیست، منم قرار بود که در برنامه جامعه سالم مسئله مذهب رو مطرح کنم، ولی حقیقتش هرچی فکر کردم دیدم بحث مذهب فقط میتونه همه رو افسرده تر، ناراحت بکنه، نگران کنه و ازش گذشتم. ولی این نکته که شما اشاره کردید، امروز گفتگو در برنامه آقای میبودی بود، بشنوید اون برنامه رو، امشب بازپخشش ساعت 10 شب خواهد بود. و ولی در این حال میتونی همیشه بری روی اپ رادیو همراه اون رو پیدا کنید. ادیان منشأ اصول اخلاقی نبودن، یعنی پنج اصل اخلاقی آزادی یعنی رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت، حرمت و حیثیت و عدالت و انصاف من اصلا در ادیان نبوده. ادیان اصول ارزشی داشتن، یعنی ولیو سیستم دارن، یه چیز رو به یه چیزی ترجیح میدن. و به همجاز که ماجرای ولیو سیستم با ماجرای مورالیتی دو چیز متفاوتن و اصولا سیستم های ارزشی قرار در چارچوب سیستم های اخلاقی باشه. یعنی همه اینا بحث های نسبتا پیچیده است. به همجاز که گفتم تو که به یه جایی رسیده باشیم، این همه مدت هم رو خط بودی، به من بگو مثلا چه سوالی بیش از همه ذهنتو مشغول کرده، هر چور دلت باد، مهم نیست چه هست.
راستش من توی یه چون اقلیت مذهبی بودیم توی ایران، هم با جامعه مسلمان بزرگ شدم، هم با دو تا اقلیت های مذهبی که میکس بودن، و دین یه جوری میشه part of your life, it becomes you.
معلوم عزیزه، نه سب کن من دو تا جمله رو به تو بگم تو حرفاتو، برای که نمیخوام خیلی مقدم بشه. ببین عزیز، بسیاری از جوامع هستن که culture فرهنگ یعنی مذهب، مذهب یعنی فرهنگ، ایران یکی از اوناست. بنابراین اگر یک کسی بخواد فرهنگ ایران رو بشناسه، باید فرهنگ شیعه رو بشناسه و در مناطق سنی نشینی مقدار سنی رو. این شماره یک. دوم، اشاره کردی ادیان دو تا جنبه داشتن، یکی جنبه وحدت بخش داشتن، یعنی سبب شدن آدم‌ها دور هم جمع بشن و حتی به خاطر هم بمیرن، ولی در این حال بزرگترین عامل اختلاف و اشکال بوده، یعنی بیشترین جنگ ها رو هم موجب شده. ولی البته جنگ هایی که مذهبی نبودن کشتار بیشتری کردن، از جمله 120 میلیون نفر در قرن بیستم در جهان، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ کره و جنگ ویتنام و اینا کشته شده. یعنی وقتی دست انسان رو باز بگذارید، متاسفانه تنها مذهب نیست، انسان هم به جان خودش میتونه بیفته و از پا در بیاد. بنابراین فرهنگ و جامعه در بسیار در امریکا خب یه فاصله ای هست، ولی همچنان اون چسب مسیحیته که امریکا رو به هم چسبونده، همطور که این چسب در امریکای جنوبی و امریکای مرکزی که از قرن 16 و 17 به واسطه اسپانیولیا و پرتغالیا بهشون داده شده، مسیحیت رو گفتن، اینا که مسیحی نبودن، اینا قرن 14 و 15 که مسیحی نبودن. یعنی اینا این مسیحیت چیزیست که در قرن 16 و 17 وصله اسپانیا و پرتغال، که اسپانیا میدید بزرگترین امپراتوری جهان، 5 میلیون مایل مربع رو زیر کنترل خودش داشته، عرب بنی امیه و ایران و روم یه چیزی نزدیک 2 تا 3 میلیون مایل مربع رو داشتن. حالا باز پرسش دیگه چیه؟ حالا بذار من دو تا اطلاع بهت بدم که بعدا بدونی اگه خواستی بیای صحبت کنی صحبت کنیم، اون مطالب هم اونجا ببینی عزیز.
همین من بعد حرفای شما رو که راجع به سرنوشت شنیدم، من به وجود یه به قول معروف intellectual existence اعتقاد دارم، که there was یه چیزی هست که این همه order گذاشته. وگرنه
نه order، نه order چیزی رو ثابت نمی کنی، این order نتیجه. ببینید جهان بی نظم قانون منده، نه اردری درش نیست، مثل که تو یه مقدار تاسو بریزی و دیگه این اردرش که این اینجا بره اونجا بره اونجا بره، همینجا مسئله است. چون میدونم استدلال
چون پرست دارم، مثلا human beings, the body, everything, every organs, everything works based on از رو اصول کار میکنه.
نه رو اصول کار نمیکنه، این تنها موجودی که مونده هستیست. تاریخ تکامل نگاه کنی علتش نیست، یعنی این چیزی نیست که اومدن گفتن این اینجوری باشه، برای که هزار تا چیز میتونن بهتر از این درست کنن، اصلا همچی هدفی نبود. اگه در اینجوری بود انسان میتونه 1 میلیون سال زندگی کنه. چرا ببینید، ببین عزیز، بحث مربوط به اینکه چون نظمی هست پس نازمی هست یا چون خلقی از خالقی هست، اینا استدلالای خیلی قدیمی است که چیز رو ثابت نمیکنه. توضیحه، ما 7 دلیل در طول تاریخ فلسفه برای اثبات وجود خدا داریم که هیچ کنم از اینا دلائل اثبات نیست، دلائل رد رده. بنابراین هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرد، مدعی خیلی بوده، میلیون ها نفر، ولی وجود خدا رو ثابت نکرد، همطور که هیچ کس هم نمیتونه وجود خدا رو رد کنه. بنابراین ما درباره آنچه که به عنوان خدا در یه مفهوم کلی هست، نه کسی رو داریم که اثباتش کرده باشه نه ردش کرده باشه. من هیچ کس هم راجع به خدا هیچی نگفته، حتی وقتی شما برمیگردیم میگید خدا یکیه، فقط وقتی یه چیزی یکیه که یک ماده باشه، دو حد داشته باشه، اگه حد و دور بر نداشته باشه نمیشه یکی یا ادامه داره، مثل یک کوه، مثل یک اقیانوس. بنابراین تمام این مسائل مسائلی است که ما از اون اوج بحث فلسفی پایین آمدیم و حالا خودمون رو درگیر این گفتگوها کردیم. نتیجتاً چیزی که میخوام به تو بگم این است که نه کسی وجود خدا رو ثابت کرده نه رد کرده، به همین جهت که من به وجود خدا باور دارم، ولی تو بگی من ندارم، من فکر من عین تو هم. من همون از هیچی ندارم که بگم که تو هیچی نداری بگی. بنابراین در این گونه موارد هیچ، اینا مباحث بسیار جدی هستید. ببینید بحث مربوطه به خدا رو شما میتونید عمیق و سنگین با توجه به آنچه که میدانیم مطرح کنید و پیش برید. یه زمانی هم خیلی راحت و ساده میشه قبولش کرد یا ردش کرد یا استدلال کرد که در طول تاریخ کردن، ولی به همین جد است که چرا گفتم اون گفتگو تا حدودی یه فرصتی که دو ساعته بوده که به صورت تلویزیون هم هست، یعنی به صورت ویدیو هست که فکر کنم چند سال قبل بوده توی یوتیوب هست و دیدم فکر کنم بیش از 1 میلیون 2 میلیون نمیدونم افراد اون رو تماشا کردن. اون یه مقدار نگاه و نظر منه، چون خیلی در این باره نظرم فرقی نکرد همونطور که از سالهای قبل فرقی نکرد، چون یه زمانی من بسیار به این مباحث علاقمند بودم و این متون رو و مطالب رو هم باش آشنا و خونده بودم. حالا اگر یه وقت دیگه دلت خواست بیایی در باره سرنوشتم اصلا قصه چیز دیگریست. ما در 6-7 سالگی تصمیم میگیریم چیکونه زندگی کنیم، یه فرصتی بین 22-30 پیدا میشه که دوش تجدید نظر کنیم و بنابراین اون جمله سرنوشت را باید در سرنوشت و از سرنوشت از اونجا میاد و اون تصور و توهم که سرنوشت ما رو یک کسی مثل خدا یا هر چیز دیگه از قبل نوشته مطلقا معنایی نداره ابدا. و اونجا تمام بحثی که من در اون 2 ساعت کردم کوشش این بوده، و البته اون 2 ساعت تنها نیست، 2 تا یا 3 تا بعدم متوجه شدم برنامه پشتش بحث درباره آزادی و به همین جهت بود که در هفته گذشته فکر کنم هر 4 تاش اومده. اگر دوستانی مایل هستند یکی بحث سرنوشته بعدن بحث آزادی 1 و 2 و 3 از اگر اشتباه نکنم
اونا رو گوش کردم،
بنابراین اونا رو بنابراین بشنوید دفعه دیگه.
شما فکر میکنین مذاهب ساخته بشره؟
من چه میدونم، ببینید شما هیچ وقت یه همچین بحثی شما نمیتونید بگوین که آیا اینها که مدعیان از جانب خدا هستن هستن یا نیستن. اون بحث یه بحث خیلی تند اعتقادی است و شخصی است و بعدم تازه اگر بعدم دلایل برش بخواد جای گفتگو بسیار داره. به همین دلیل است که شما بیاد فعلا انسان تنها چیزی است که مخلوق خداست و خالق خودشه. اما درباره ادیان این بحث برمیگرده به خیلی چیزا. علاوه اگر این مقدار تاریخ ادیان رو بدونید میدونید که استفاده و اثبات این مسائل انقدر ضعیف است و کم که به جایی نمیرسیم. یه دفعه دیگه بیا به هر حال با هم صحبت کنیم عزیز. تو سر درد میکنه، منم از کسی که سرش درد میکنه.
امروز تنها روز آف منه.
من خب برو یه روز امیدوارم از مغز آف نشی یه وقت دیگه به دختر. متأسفانه باید ازت خدافظی کنم ولی یه وقت دیگه اومدی خوشحال
میشم. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی مراقب خودتون باشین.
مرسی عزیز، ممنونتم. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان
دوستان، خوشحالیم که در این لحظه آقای پیام شایانی رو همراه خودمون داریم. آقای شایانی تخصصشون در تصادفات صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. البته آقای شایانی قبل از اینکه حرفه وکالت رو آغاز بکنن در 20 خورده سال پیش ایشون پزشک بودن، در رشته جراحی تحصیل می‌کردن در ایالت پهناور و خوب تگزاس و این پیشینه پزشکی خب خیلی کمک می‌کنه به آقای شایانی در میشه گفت تعیین خسارت و دریافت خسارت بالا به عنوان یک مشاور پزشکی به نوعی در مراحل مقدماتی، برای اینکه بتونن از پرونده های شما اولا بهتر اون رو ارزشیابی و ایوالوییت کنن و هم بتونن خسارت بیشتری رو که حق شما از آن هست برای شما بگیرن و چون از لحاظ پزشکی هم بک‌گراند و پیشینه بسیار خوبی دارن شرایط شما رو درک میکنن و برای همین از تیم متخصصی از پزشکان استفاده میکنن تا بتونن اول از همه اون درد رو از روی بدن شما بردارن و یا تخفیف بدن و کمش کنن. آقای پیام شایانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه جناب معزنی را در من هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت دوستان شنونده هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمتون هستیم. سر و پا گوش آقای شایانی.
خیلی ممنون هستم. اشاره کردید به صدمات بدنی و رسیدگی با اونها و استفاده از این مدارج پیچیده پزشکی در دادگاه برای ارزیابی پزشکی قانونی. یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه در دادگاه تصادفات اثبات صدمات وارده به قاضی و هیئت مصافحه، چرا که زیربنای دریافت خسارت در هر نوع و هر پرونده تصادف صدمات وارده است. البته همیشه صدمات بدنی نیست، در صدمات جدی‌تر بدنی در کنار و کنار و مسائل روحی روانی هم همیشه مهم و مطرحه که با دکتر هم دکتر هلاکویی هم راجع به قبلا صحبت کردیم روی آنتن. ولی کلا کاری که من وکیل باید بکنم این است که اشخاصی رو در دست داشته باشم، کارشناسانی رو در دست داشته باشم، در کنار و در تیم خودمون داشته باشیم که بتونیم پرونده رو در دادگاه به بهترین نحو و شیوه از لحاظ خسارات وارده و همون صدمات بدنی و روحی روانی ثابت بکنیم. در از این 20 چند سال گذشته من بسیار حساسیت نشون دادم در انتخاب گروه پزشکی که لطف میکنن و به کلاینت های ما و به پیشن و مریض های خودشون رسیدگی میکنن. رسیدگی به صدمات بدنی در تصادفات فرق داره با مشکلات طبیعی مریضی مثل سرماخوردگی، مثلا چه میدونم کلسترول، بلاد پرشر و اینجور موارد. و به همین دلیله که به نظر من یک شخصی که در یک تصادف صدمه بدنی میبینه حتما و حتما باید تحت نظارت و مراقبت یک پزشک تصادفات قرار بگیره، چرا که این دوستان دکتر تمام مدت دارن دست و پنجه نرم میکنن با اشخاصی که در تصادف صدمه بدنی میبینن. این معمولا یک ترکیبی از دکترهای ارتوپد، دکترهای کایروپرکتر، فیزیکال تراپیست، دکترهای نورولوگ و همون مغز و اعصاب. و بعدش هم اگر متاسفانه صدمات جدی‌تر باشه دیگه میریم به راستای دکترهای جراح سوسول فقرات اکستریمیتیز، زانو و شانه که بسیار در تصادفات تحت آسیب قرار میگیرن و پارگی هایی ما میبینیم که دوستان باید برن عملهای جراحی بدن. ولی کلا اگر بخوایم دقیق‌تر به این مسئله نگاه بکنیم، در آمریکا و در دادگاه‌های کالیفرنیا شخصی برنده است، کلاینتی برنده است، موکلی برنده است، وکیلی برنده است که در کنار خودش قوی ترین و بهترین گروه کارشناسی رو در دست داشته باشه. هرکی کارشناس بهتری داشته باشه احتمال و درصد برد و برندگیش بالاتر و بیشتر خواهد بود. و نهایتا در دادگاه و در روز محاکمه وقتی که ما بیریم به ترایل جناب معزنی، وقتی که پرونده بین طرفین تتل نمیشه و به نتیجه نمیرسه، اون قدم نهایی رجوع به چایل هستش. این همون روز محاکمه که بیدیم جلو قاضی و هیئت منصفه میسین و فرمانده خودم رو ارائه میدیم. در چایل و در روز محاکمه جنگ کارشناسیه. هرکی کارشناس بهتری داشته باشه احتمال برنده شدنش بیشتره. و به همین دلیلی که وقتی که در کیس های صدمات بدنی جدی ما پرونده ای داریم، در شروع پرونده با طراحی و این برنامه‌ریزی‌های خیلی مخصوص و تکنیکال پرونده رو داریم آماده میکنیم و یا زیربنای اون پرونده رو داریم میگذاریم که اگر موقعی یک سال دو سال بعد احتیاج داشتیم که بریم به ترایل، به قول معروف ما اون سولجر و سربازهای کارشناسی خودمون رو در دست داشته باشیم، اینها مریض و کلاینت ما رو دیده باشن که بتونیم پرونده رو به بهترین نحو و شیوه ارائه بدیم.
با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم دوستان، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما هستند برای دریافت اکثر و یا بیشترین خسارت برای شما. عزیزان آقای پیام شایانی مدیریت بزرگترین لافرم در جامعه در زمینه رسیدگی به صدمات بدنی و تصادفات در سراسر کالیفرنیا در جامعه ایرانی رو هم بر عهده دارن. تلفن تماس با ایشون بسیار آسان است. Lucky 7 هفت خوش شانسی 818 777 7777 818 777 7777. میفرمایید آقای شایانی.
یکی از کارهایی که من شخصا در دفتر میکنم اینه که از کارهایی که در طی هفته و در طی روز بیشترین وقت من رو میگیره، مرور رکوردهای بسیار پیچیده پزشکیه در کیس هایی که با در دفتر داریم که متاسفانه کلاینتمون صدمات بسیار شدید بدنی دیده، عملهای جراحی بستری شدن در بیمارستان. الان پرونده ای هستش که من الان یک دو سه هفته است دارم بیشتر روش فوکس میکنم و دست و پنجه نرم میکنم با رکوردهای پزشکی. کلاینت ما داریم که متاسفانه در یک تصادف بسیار بد قرار گرفته بوده و وقتی که ایشون رو برده بودن، ایشون که دختر خانم تقریبا 29 ساله الان 30 ساله شده، این دختر خانم رو برده بودن بیمارستان به دلیل صدمات تقریبا متوسط و سنگین مغزی، ایشون رو در کمای عمدی قرار داده بودن. این دوز کاما برای 45 روز این دختر بچه در کما بوده که دکترها عملهای جراحی مختلف روش انجام دادن. حالا دلیلی که دارم این رو بهش اشاره میکنم این هستش که رکورد پزشکی این کلاینت ما در دفتر در حدود 4700-800 صفحه است. این دختر خانم در حدود 3 ماه در بیمارستان بستری بود و وظیفه من اینه که بشینم و این رکورد رو مرور بکنم و اطلاعات کلیدی و مهم رو از این رکورد بیرون بیارم که اینا رو بتونیم پکیج بکنیم، خلاصه برداری بکنیم و ارائه بدیم به این کارشناسایی که داریم، که پرونده رو داریم آماده میکنیم که به احتمال زیاد شاید در اوائل 2025 بریم به ترایل. شما اشاره فرمودید به بکراند پزشکی من. این بکراند و این نالج پزشکی که من دارم، درسته که من تبابت نمیکنم ولی این اطلاعاتی که دارم به من کمک میکنه که خیلی راحت تر بتونم رکوردهای پزشکی رو مرور بکنم. اغلب وکلا رکوردهای پزشکی رو بلد نیستم مرور بکنم و اون طبیعیه و میفرستم بیرون برای رکورد ریویو، یعنی اونا میرن دکتر استخدام میکنن که دکترها رکوردها رو ریویو بکنن. ولی خب خوشبختانه من به دلیل بک‌گراندی که دارم و اون اطلاعاتی که کسب کردم در گذشته، رکوردها رو میتونم خودم مرور بکنم و کمک بسیار زیادیه به کلاینت ها. برای چی؟ در پرونده‌های تصادفات جدی‌تر بدنی، برای ایجاد یک رابطه نزدیک‌تر و دقیق‌تر بین موکل ما، بین کلاینت ما و کارشناسانی که استخدام می‌کنیم که بیان و کمک بکنن روی پرونده‌ها که پرونده رو آماده بکنیم. اینو اشاره کردم به ترایل، یه ذره بیشتر راجع به این حرف بزنم. ما در زبان فارسی همه میگیم بریم دادگاه یا بریم سو بکنیم، ولی سو کردن در ذهن اشخاص معانی مختلفی داره. هر کسی معنی مخصوصی در ذهنش شاید وجود داشته باشه. سو کردن، سو کردن یک ترم خیلی ساده و عامیانه است، ولی سو کردن دوستان عزیز با جلوی قاضی و دادگاه رفتن و محاکمه کردن و ترایل فرق داره. سو کردن ارائه یک شکایت قانونی بر علیه شخص ثالثی در دادگاه کالیفرنیا و هر جای دیگه، یعنی وقتی که ما یک لاسوت رو، اون چندین ورقه مخصوص رو آماده میکنیم و میریم به دادگاه اینو فایلش میکنیم، اون موقع ما یک نفر رو سو کردیم. سو کردن هیچ ربطی به حضور در دادگاه به روز محاکمه، به روز ترایل نداره. عکس العملی که دادگاه در مقابل سو کردن نشون میده اینه که به من وکیل یک تایملاینی میده و یا یک خط سیر قانونی میده که از الان که بنده یک لاسوت رو فایل کردم تا موقعی که اون قاضی این پرونده رو میخواد بشنوه و یا محاکمه قرار انجام بشه، کارهای مخصوصی باید ما انجام بدیم. ددلاین های مختلف رو دادگاه به ما میده، باید بریم هیرینگ های مختلفی داشته باشیم، باید بریم قاضی رو ببینیم، به قاضی آپدیت بدیم و نه تنها ما طرفین، از دو طرف ما و وکیل شرکت بیمه. و اگر بعد از سپری شدن این سلسله مراحل قانونی هنوز و هنوز اون پرونده به نتیجه نرسیده، در انتها قاضی میگه شما باید بیاین جلو پیش من یا پیش هیئت منصفه که زیر سوپرویژن و نظارت اون قاضی هستش، این پرونده رو ارائه بدید، چرا که یک کیس قانونی نمیتونه برای همیشه و همیشه باز و معلق قرار بگیره و در انتها به یک نتیجه برسه. بنابراین نکته‌ای که دوستان باید به ذهن بسپرن اینه که سو کردن این ارائه اون شکایت قانونیه. بعد از سو کردنه که تمامی این کارهای ما تازه شروع میشه و اگر پرونده بعد از تمامی این مراحل به نتیجه نرسه، که البته در دفتر ما 99% از پرونده ها قبل از روز محاکمه و بعد از سو کردن در پروسه میدییشن و استفاده از میانجی های خصوصی ستل میشه با مبالغی که ما میخوان، ولی اگر پرونده بعد از تمامی این مراحل بسته نشه و ستل نشه، در انتها تازه روز محاکمه باید انجام بشه و یا ترایل باید انجام بشه. بنابراین لطف کنید دوستان عزیز، روز محاکمه و ترایل رو با سو کردن یکی نبینید، چرا این دو خیلی فرق دارن و بین این دو قدم بزرگ قانونی کلی کاری که باید انجام بشه که بتونیم پرونده رو آماده بکنیم برای دریافت نتایج بالا و ستلمنت های خوب.
دوستان، آقای پیام شایانی با شما صحبت میکنند، وکیل پر سابقه و خوش سابقه تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون لاکی 7 818 777 7777 818 777 7777. آقای شاینی، این صحبت شما در مورد بک‌گراند پزشکی شما خیلی جالب بود. مثلا اگه من بخوام یه چیزی رو با صدایی رو ضبط کنم یا فیلمی رو بگیرم برای یک آگهی، چون تو ذهنم هست و میدونم کدوم قسمت این صدا یا این تصویر به درد کار من میخوره و دارم اتوماتیکلی ادیت میکنم و اون چیزایی که به درد خوره رو از توش انتخاب میکنم همون موقعی که دارم ضبط میکنم، خب این میتونه خیلی کار رو هم ساده تر بکنه هم موفقیت بیشتری داشته باشه و فکر میکنم همین اتفاق در مورد شما میفته. یک پزشک هر چقدر هم تخصص داشته باشه چون از وکالت چیزی نمیدونه و از پرونده یه اطلاعات فقط مربوط به خودش رو داره، خب میاد اطلاعاتش رو میده، ولی شما با توجه به اینکه برمن پرونده رو میشناسین و پزشکی رو میشناسین و میدونین کجاها از کدوم اطلاعات میشه به نفع احسن استفاده کرد، خب میتونه یه پرونده رو خیلی بیشتر جلو بندازه. موافق هستید با این قضیه؟
100% درست میگید جناب مازنی. در هر نوع کارشناسی هر چی آدم آشناتر باشه و اطلاعات بیشتری داشته باشه طبیعتا میتونه سرویس بهتری و یا پروداکت بهتری ارائه بده، مخصوصا در کار ما در کیس های پزشکی قانونی خیلی پیچیده این حقیقت امر است. البته این رو هم بعد بگم چون این مبحث رو امروز باز کردیم، من تقریبا دیگه فکر کنم 30 سال پیش بودش که در ایالت تگزاس بودم و مدیکال اسکول رفتم و اینترنشیپ انجام دادم. در از این 30 سال گذشته هیچ نوع فعالیتی من در ایالت کالیفرنیا در طبابت ندارم، طبابت انجام نمی کنم، در کالیفرنیا لایسنس نیستم. فقط به فقط فوکس کاری بنده رسیدگی به تصادفات و صدمات جدی بدنی برای موکلینی هستش که به دلیل وقوع حادثه و تصادف متاسفانه صدمات جدی بدنی دیدند و از ما کمک میخوان برای دادخواهی و دریافت حق قانونی خودشون در دادگاه های ایالت کالیفرنیا. این رو هم بگیم، ما در دفتر همه نوع پرونده‌ای پذیرا هستیم. 63 نفر در دفاتر ما الان در خدمت دوستان هستن، 7-8-9 تا وکیل بستگی داره به کی و چه روز کاری در حال فعالیت هستن و انجام وظیفه میکنن. دپارتمنت های مختلفی ما داریم، از تصادفات معمولی گرفته تا تصادفات بسیار جدی بدنی و در بخش رسیدگی به تصادفات با بیمه های تجاری که قبلا راجع به اون هم صحبت شده.
بسیار ممنون از شما آقای شایانی عزیز. دوستان یک بار دیگه 818-777-7777 شما تلفنیست که در تلفنتون در دفترچه یادداشتتون همراهتون داشته باشین یا در ذهنتون داشته باشین، بسیار کارآمد خواهد بود به امید سفرهای بی خطر برای شما. و سپاس از شما آقای شایانی.
خیلی ممنون از
شما
دوستان عزیز، مواظب خود باشید.
KTWV HD3 Los Angeles. ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلخم پای آقا رو.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ایت، اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
کارمندان گرامی، دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800. خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
ما
ماونتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر در خدمت شما. ماونتن ویو تریتمنت سنتر. خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن 888-886-8684
Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی. 310-30011 310-30011 امین والی. aminvali.com aminvali.com.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و سلامات بدنی.
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
اگر 50% از درآمد، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم.